کتاب شب. داستانی که برای شما بازنویسی و تلخیص کرده ایم داستان بلندی است اثر آنتون چخوف، نویسنده مشهور روسی در قرن 19. این داستان زندگی من نام دارد و توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده. ترجمه این اثر را جهانگیر افکاری به عهده داشته است. رئیس اداره به من گفت فقط به احترام پدرتون شما رو نگه داشتم، وگرنه تا حالا هزار بار فریده بودی. جواب دادم تا حالا فکر نمی کردم که حقیر پرنده هم باشم. اینقدر شنیدم که گفت این مردی که رو بنزیم بیرون، و در عرض 2 روز اخراج شدم. به این ترتیب از وقتی که به عقل رسیده بودم 10 مرتبه تغییر شغل داده بودم و برای پدرم که معمار شهر بود از این اسف‌انگیزتر چیزی نبود. ادارات مختلف را زیر پا در کرده بودم، اما همه مشاغل یکسان بودند. نشستن، نوشتن، به نظریات احمقانه گوش دادن و انتظار روز اخراج را داشتن. وقتی که به خانه رسیدم، پدرم گفت که اگه مادرت زنده بود، از این وضع زندگی تو دق میکرد. خدایی شد که زودتر مرد. بیچاره، بگو ببینم تکلیفم با تو چیه؟ سابقا همه می دانستن در برابر من چه تکلیفی دارند. عده‌ای نصیحتم می کردن بروم سرباز شوم. بعضی هم می گفتن برو تلگرافچی شو. اما حالا که 25 ساله شده و مناسب سرباز و تلگرافچی را هم طی کرده بودم، اینطور فکر می کردن که دیگر هر کاری در دنیا بوده من کردم و برای همین کسی نصیحتم نمی کرد. فقط سرشان را بالا انداخته پف می کردند. پدرم گفت فردا با هم میریم پیش رئیس اداره و تو ازش معذرت می خواهی و قول می دی که از این به بعد از روی وجدان خدمتت را انجام می دی. تو هم رفتم و بیان که از این گفتگو انتظار نتیجه خوبی داشته باشم گفتم خواهش می کنم ببینید چی میگم. اون چیزی که شما اسمشو می ذارین کار بسته به پول و سواده، اما فقیر بیچاره ها با کار بدنی نون در میارن. دلیل نداره که من اینطور نباشم. پدرم غضب آلوده گفت این که اسم کار بدنی رو میاری خودش از نفهمیه. پسر بی فکر، خون مقدسی در تو جاریه که وجه امتیاز تو از الاغ و خزنده است. جد بزرگ تو سرتیپ بود و پدر بزرگ تو شاعر و سخنور و لقب اعیانی داشت. عموجانت هم معلم بود و منم که پدرتم معمارم. آتش مقدسی که خانواده پولوزنوف دست به دست نگه داشته میخوای خاموش کنی؟ گفتم امروزه میلیون ها آدم به کار بدنی مشغولن. خب باشن، اونا به درد کار دیگه نمیخوردن. یه نادون تمام عیار یا یه آدم بیریشه اگه به کار بدنی هم مشغول باشه مهم نیست. اصلا این نوکارا مال غلام و آدم وحشی هاست. تو که خون پاک داری نباید خودتو با اونا یکی کنی. پدرم جز به نظر خود به چیزی اهمیت نمیداد. از طرفی این را هم میدانستم که تنفر او از کار بدنی کمتر به خون و اصالت مربوط بود و بیشتر از ترس آن بود که مبادا من کارگر بشوم و صدایش در تمام شهر بپیچد. مهمتر از همه رفقای من مدتی بود دانشگاه را تمام کرده بودند و حالا دم و دستگاهی به هم زده بودند. و من که تنها پسر خانواده بودم هنوز هیچ کاره. گفتم توی اتاق نشستن و رونویس کردن و همدم ماشین تحریر شدن برای آدمی مثل من ننگاوره. پدرم گفت هرچی باشه این کار فکریه. اگه کار اداری رو قبول نکنی من و دخترم تو رو طرد میکنیم. گفتم موضوع ارث برای من اهمیتی نداره. نمیدانم چرا این حرفا به نظر پدرم توهین‌آمیز آمد. سرخ شد و فریاد زد احمق بی سر و پا، اینطور با من صحبت نکن. و با یک حرکت ماهرانه دو تا کشیده چپ و راست به گوشم زد. در بچگی هر وقت پدرم مرا میزد بایستی خودم را صاف نگه می‌داشتم و به صورتش نگاه می‌کردم. حالا هم مثل اینکه همان بچه هستم خودم را سیخ نگه داشتم. در همین لحظه خواهرم در را باز کرد، اما با قیافه متأثر رویش را برگرداند و یک کلمه هم از من دفاع نکرد. تصمیم من به ترک اداره و شروع یک زندگی نو ثابت بود. تنها این مانده بود که چه نوع کاری را انتخاب کنم. اشتغال من در محیط تحصیلی یا در خدمت اداری هوش و فراست لازم نداشت. برعکس، کار من حکم ماشین را پیدا کرده بود. اینطور فعالیت ها را از کار دستی هم پایین تر می دانم. شب شد. خانه ما در خیابان بالشایا واقع بود. این بهترین خیابان شهر بود و حکم باغ را داشت. دو طرفش سپیدار کاشته شده بود و هوای آنجا به ویژه بعد از باران خوشبو می شد. در عمارت بزرگی که جلوی خانه ما بود در منزل مهندس دولژیکوف کسی داشت پیانو می زند. هوا کم کم تاریک می شد و ستارگان در آسمان آشکار می شدند. پدرم مردی عاری از نبوغ بود. بدبختانه تنها معمار شهر او بود و به همین دلیل از 15-20 سال پیش به این طرف حتی یک بنای متوسط معمولی هم به شهر اضافه نشده بود. وقتی از پدرم یک نقشه ساختمان می‌خواستند، ابتدا یک اتاق و سالن می‌کشید، بعد اتاق ناهارخوری و اتاق بچه‌ها و بعد هم دفتر را با هم می‌افزود. دست آخر این اتاق‌ها را به زور چند در به هم بست می‌کرد که ناچار همه به هم گشوده می‌شدند و هر اتاقی هم دو سه در اضافی پیدا می‌کرد. خانه‌هایی که به دست پدرم بنا شده بود همه از دم مثل هم بودند. نمیدانم چرا از دیدن این ساختمان‌ها به یاد کلاه لبه پهن و پس گردن لاغرش می‌افتادم. مردم به مرور زمان به بی‌ذوقی پدرم عادت کرده بودند و سلیقه او برای ما شیوه معماری شده بود. همین سبک پدرم به زندگی من و خواهرم نیز سرایت کرده بود. اسم او را کلئوپاترا گذاشته بود و الان که به من میخائیل میگفتند. روزگاری که هنوز خواهرم کوچک بود، پدرم با حرفایی درباره ستارگان و حکمای قدیم و حقیقت زندگی او را سرگشته خود کرده بود. حالا هم که 26 ساله بود، پدرم همین شیوه را ادامه میداد. کلئوپاترا پدرمان را میپرستید. از او حساب میبرد و ایمان داشت که او مرد پرمغزی است. یکی از اتاقهای خانه مال من بود، اما در انباری توی حیاط به سر میبردم. با سر کردن در آنجا کمتر چشم پدر و مهمانایش به من می افتاد. فکر می کردم بهتر است از یک اتاق حسابی و غذای خانگی صرف نظر کنم تا سخنان پدرم کمتر مرا کوچک و خوار کند. خواهرم شبها در خفای پدر یک تکه گوشت سرد گوساله و یک تکه نان برایم می آورد. آن روز وقتی خواهرم بشقاب را روی میز گذاشت، روی تختم نشست و سر به گریه نهاد. می خواهی؟ چرا با ما این طور میکنی؟ باز دوباره شغلتو ول کردی؟ از گریه های او دلم گرفته شد. گفتم خواهر، گوش کن. اتفاقا نفت چراغم هم سوخته بود و چیزی نمانده بود خاموش شود. خواهرم در حالی که سر پا می شد گفت: به ما رحم کن. پدر بی‌نهایت ناراحته. منم دارم دیوونه میشم. آخر عاقبت تو چی میشه؟ تو رو به خاک مادنمون قسم برو سر کارت. احساس کردم دارم سست میشم. گفتم: کلوپاترا، نمیتونم. گفت: چرا؟ اگه با روحسات نمیتونی بسازی، برو یه جای دیگه. چرا نمیری راه آهن؟ همین حالا داشتم با آنیوتا صحبت میکردم. قول داد وساطت تو رو بکنه. تو رو خدا بهش فکر کن. تسلیم شدم. گفتم: استخدام در راه آهن به فکرم نرسیده بود و حاضرم اقدام کنم. او از خوشحالی لبخند زد و باز به گریه افتاد. در شهر ما بین دوستداران نمایش‌های اجتماعی که برای خیریه برپا می‌شد، خانواده آژوگین رتبه اول را داشت. این خانواده که از ثروتمندان به شمار می‌رفتند، از مادر و سه دختر تشکیل می‌شد که همیشه شریک هر گونه امر خیری بودند. دخترهای موقری بودند که هیچ وقت کسی لبخندشان را نمی‌دید. حتی تئاترهای کوچک تصنیف‌دار را هم با روی بشراش نمی‌خواندند. من این گونه نمایش ها و به ویژه تمرین های پی در پی را که بعد از آن غذا برای ما می آوردند دوست داشتم. کارهای پشت صحنه به من واگذار می شد. دکورها را در انبار یا حیاط رنگ می کردم و یک رنگکار به نام آندره ایوانوف کمک من بود. او مردی 50 ساله، بلند، با پای چشمای گود افتاده و حالتی تا اندازه ترسناک بود. نمیدانم چه کسالتی داشت که هر پاییز و بهار میگفت دیگر کلک من کنده شده، اما پس از چندی دوباره از بستر بلند میشد. او هم مثل من عاشق تئاتر بود و همین که به گوشش میخورد فلان نمایش را خواهند داد، کارهایش را زمین میگذاشت و میرفت خانه آژوگین مشغول ساختن دکور میشد. فردای همان روز که با خواهرم گفتگو داشتیم، از صبح تا شام در خانه آنها کار کردم. دختر مهندس دولجیکوف سر رسید. دختری موبور و زیبا بود. او بازیگر نبود، ولی همیشه یک صندلی برایش توی صحنه می‌گذاشتند و تمرین شروع نمی‌شد مگر وقتی که او مثل همیشه با خوشرویی و لباس‌های خیره کننده در ردیف اول قرار بگیرد. او اجازه داشت درباره تمرین‌ها اظهار نظر کند. معلوم بود که نمایش‌های آماتوری ما را به چشم بازی کودکانه‌ای تماشا می‌کند. خواهرم ناگهان سر رسید و پیش من آمد. یه دقیقه بیا اینجا. همراهش بیرون رفتم. در پشت صحنه آنیوتا کلاه به سر کنار در ایستاده بود. او دختر رئیس محکمه بود و مدت‌ها بود که در شهر ما سکونت داشت. بیان که به من نگاه کند سرخ شد و گفت: پدرم راجع به کار شما حرف زده. موسیو دولجیکوف قول داده در راه آهن به شما کار بده. فردا هم شما رو می‌بینه. من خم شدم و از زحمتی که برایم کشیده بود تشکر کردم. خواهرم هیچ وقت به مکان تمرین ها نمی آمد. بدون شک حالا وجدانش ناراحت شده بود. از این وحشت داشت که مبادا پدرم بفهمد او بدون اجازه به خانه آژوگین رفته است. فردای آن روز حدود ساعت 1 به خانه دولجیکوف رفتم. پیش خدمت به اتاق بسیار قشنگی راهنماییم کرد. دختر مهندس پهلوی میز تحریر نشسته سرگرم روزنامه خواندن بود. پرسید: اومدین با پدرم صحبت کنین؟ الان میاد. بفرمایید بنشینید. نشستم. پس از سکوت کوتاهی پرسید: شما توی خونه روبرویی میشینین؟ بله؟ درسته. ببخشید ها، من از بیکاری روزها شاهد وقایع پشت پنجره هستم و اغلب شما رو با خواهرتون میبینم. دولجیکوف وارد شد. دخترش گفت: پاپا، آقای پولوزنوف. او بیان که دستش رو به سمت من دراز کند، با عجله گفت: بله، بله. گوش کنین آقا، من چه کاری میتونم به شما بدم؟ روزی 20 بار به من مراجعه میشه. تصور میکنم اینجا اداره است. اما من سر خط آهن هستم. کاری که مثل اعمال شاقه میمونه. من به قفل‌ساز، نجار و چاکن احتیاج دارم. در صورتی که شما جز نشستن و نوشتن کار دیگه ای بلد نیستید. باز گفت: شما چه کاری بلدید؟ هیچ. من مهندسم، اما پیش از اون که راه خودم رو تشخیص بدن، مدت‌ها کارم سگ‌چرونی بود. بعد وارد کارهای مکانیکی شدم. 2 سال در بلژیک کارم روغنکاری بود. فکرشو بکن. من با شرمندگی و تته‌پته گفتم: شما درست می‌فرمایید. پس از کمی فکر کردن از من پرسید: آیا حداقل با ماشینی چیزی میتونی کار کنی؟ گفتم: بله، سابق تلگرافچی بودم. گفت: این شد یه چیزی. به دوبچینا بریم. یه تلگرافچی اونجا داریم که به هیچ دردی نمیخوره. جلوی او و دخترش خم شده بیرون آمدم. آنقدر دلم گرفته بود که وقتی خواهرم پرسید چگونه از من پذیرایی کردند، حتی یک کلمه هم نتوانستم به زبان بیاورم. صبح زود به مقصد دوبچینا حرکت کردم. کسی در خیابان اعیانی ما نبود. سپیدارهای پر از شبنم هوا را از بوی خوشی مملو کرده بود. دلم نمیخواست شهر را ترک کنم. شهرمان را دوست داشتم. ولی از همشهری هایم خسته بودم. این مردم برای من ناشناس و حتی گاهی نفرت انگیز بودند. نه آنها را دوست داشتم، نه با آنها جور در می آمدم. این مردم چگونه زندگی میکردند؟ گفتنش شرم‌آور است. دریغ از یک تئاتر یا ارکستر مناسب. در کتابخانه‌های شهر و باشگاه فقط برخی جوانان رفت آمد میکردند و مجلات و کتاب‌های نو ماها بدون خواننده میافتاد. تحصیل کرده‌ها در اتاق‌های کوچک و کم نور میخوابیدند. بچه‌ها را در بیغوله‌های کثیف نگه می‌داشتند و اسمش را اتاق بچه می‌گذاشتند. و نوکرها، حتی نوکرهای پیر و مؤدب، باید روی زمین آشپزخانه می‌خوابیدند. غذای اهالی بد و آب آشامیدنی ناسالم بود. در تمام این شهر یک آدم نجیب سراغ نداشتم. پدرم هم اهل رشوه بود و گمان می‌کرد این پولها را به پاداش صفتهای اخلاقی او می‌دهند. شاگردهای مدرسه برای اینکه به کلاس بالاتر بروند، پولهای گزاف به آموزگاران می‌پرداختند. در مدرسه محله ما گواهی نامه های خرید و فروش می شد که افراد درجه سوم را از نظام معاف می کرد. حتی کشیش ها از بخش های تابعه خود و متصدیان اموال کلیسا حق حساب می گرفتند. تنها دخترها بودند که عفت و پاکی ازشان می بارید. اینها اغلب دارای طبع بلند و روح سرفراز بودند. منتها معنای زندگی را نمی فهمیدند. و خیال میکردند که رشوه در برابر خصایل نیکو پرداخته میشوند. اینها به محض شوهر کردن ناگهان عوض میشدند و بدون امید در لجنزار یک زندگی معمولی آسودن ما فرو می رفتند. نزدیکی های منزل ما در حال ساختن راه‌آهن بودند. روزهای تعطیل یک دسته لختی و پاره پوش که اسمشان را قطار گذاشته بودند و همه ازشان واهمه داشتند در شهر پرسه می زدند. بسا می شد که جنده پوشی را با چهره خونین به کلانتری می کشیدند و در سماور یا پیراهن شسته تری را به عنوان مدرک قطعی جرم پشت سرش می آوردند. ایستگاه را حدود 5 کیلومتری شهر می ساختند. گفته می شد مهندسان 50,000 روبل از اهالی خواسته بودند تا راه‌آهن را از کنار شهر عبور دهند. ولی چون شهرداری حاضر نشده بود از 40,000 تا بیشتر بپردازد، معامله به هم خورده بود. دیگر حالا اهالی پشیمان شده بودند، زیرا ناچار بودند جاده‌ای تا ایستگاه بسازند که هزینه‌اش بیشتر از اینها بود. دوبچینا اسم اولین ایستگاه بود که در 17 کیلومتری شهر قرار داشت. من پیاده به راه افتادم. گندمکاری‌ها در برابر آفتاب صبحگاهی جان می‌گرفت. منظره دشت نشاط‌انگیز بود. چیزی که بیشتر از همه در زندگی مرا عذاب می‌داد، احساس شدید گرسنگی بود. وقتی بوی بلغور پخته یا کتلت و ماهی سرخ کرده به دماغم می‌رسید، حتی شیرین‌ترین افکار از سرم می‌پرید. وقتی در میان کشتزارها به یک پرنده نگاه می‌کردم که میان زمین و آسمان معلق مانده و چهچه می‌زد، با خود می اندیشیدم چقدر یک تکه نان کره‌ای اینجا مزه دارد. اگر کنار جاده‌ای نشسته تا به کنسرت دلنواز بهار گوش دهم، به یاد بوی سیب زمینی سرخ کرده می افتادم. با این هیکل بزرگ و بنیه خوبی که دارم، در خانه تغذیه بدی داشتم، طوری که در تمام روز مهمترین احساس من گرسنگی بود. شاید به خاطر همین است که تا این اندازه از حال کسانی که فقط برای یک لقمه نان جان می‌کنند و جز در فکر شکم نیستند با خبرم. در دوبچینا داخل ایستگاه را سفیدکاری می‌کردند. پس از آنکه 2 ساعتی راه رفتم، دیدم آن طرف ایستگاه چوب‌های تلگراف از سمت راست جاده جدا و در 1-2 کیلومتری به دیواره سنگی منتهی می‌شد. عمله‌ها گفتند آنجا اداره است. متوجه شدم که باید همونجا بروم. خانه بسیار قدیمی و دهاتی بود که مدت‌ها متروک افتاده بود. آن سمت دروازه حیاتی وسیع دیده می‌شد که علف‌های هرز احاطه‌اش کرده بودند. در آنجا یک ساختمان قدیمی اربابی با پنجره و 2 گوشواره‌ای که در طرف این قرار داشت دیده می‌شد. پنجره‌های یکی از آنها با الوار بسته شده بود. جلو آن یکی که پنجرهایش باز بود، لباسهای شسته روی بند پهن بودند و چند گوساله می چریدند. آخرین تیر تلگراف در همین حیاط خورده و یک رشته سیم از آن وارد پنجره آن قسمت که مشرف به دشت بود می شد. در باز بود و من وارد شدم. جلوی دستگاه تلگراف جوانی با موهای فری قهوه‌ای نشسته بود. ابتدا نگاهی جدی به من کرد و بلافاصله لبخندی زد و گفت سلام سودک. او ایوان چپراکوف همکلاسی قدیم من بود که برای کشیدن سیگار از دوم دبیرستان اخراجش کرده بودند. پیشتر با هم به شکار سهره و گنجشک می‌رفتیم و در بازار آنها را می‌فروختیم. یک روز در بازار آخرین ساری را که برایم مانده بود به 1 کوپک فروختم و برای دلخوشی خودم گفتم اینم خودش سودکیه. از آن به بعد بچه ها اسم مرا سودک گذاشتند. مشغول صحبت شدیم. از حرفای او فهمیدم که آن خانه باز به خانواده چپراکوف تعلق یافته و در تابستان گذشته تحت اختیار مهندس دولجیکوف بوده است. مادر چپراکوف در وقت فروش حق سکنای 2 ساله برای 1 قسمت از بنا را برای خود محفوظ داشته و برای پسرش هم محلی در اداره به دست آورده بود. من را برای خوردن نهار به همراه برد و بدون مقدمه مصمم شد در همان ساختمان منزلم دهد و شام و نهار را پیش مادرش باشه. در اتاقهای کوچکی که مادرش زندگی میکرد جا خیلی تنگ بود. تمام اتاقها حتی راهرو پر از اساس بود. مادر چپراکوف که زن سال خورده و بسیار تنومندی بود با تعارف از من پذیرایی کرد. چپراکوف گفت مامان ایشون پولوزنوف هستند. اومدن اینجا که مشغول کار بشن. نهار مزخرفی بود. تا همین اواخر خانواده چپراکوف زندگی خوبی داشتند. اما پس از مرگ ژنرال اوضاعشان پاک به هم خورد. روی مهتابی قشنگ آنجا که هنوز استوار مانده بود رفتم. اتاقی با کف چوبی از پشت در شیشه‌ای پیدا بود. جز یک پیانوی قدیمی و چند قاب چوبی که به دیوارها آویخته شده بود، چیزی در آن باقی نمانده بود. باغ هرچه پایین تر می رفت دلبازتر می شد. کم کم به شکل چمنزار کاملی در می آمد که به طرف رودخانه سرازیر می شد. کنار آببندی که برای آسیاب بسته بودند، استخر دلانگیزی درست شده بود. در آن سوی رودخانه قریه دوبچینا قرار داشت. اکنون همه اینها، استخر، آسیاب و کنارهای دلربایش مال مهندس شده بود. خدمت جدید آغاز شد. تلگراف ها را می گرفتم و مخابره می کردم. اما بیشتر روز هیچ کاری نداشتم و در اتاق قدم می زدم یا پسر بچه ای را به جای خودم می گذاشتم و می رفتم توی باغ می گشتم تا آنکه خبرم می کرد که بروم پای دستگاه. چون کار حتی برای یک نفر هم کفایت نمی کرد، چپراکوف هیچ کاری نداشت. یا می خوابید یا تفنگش را بر می داشت و برای شکار مرغابی لب آبگیر می رفت. روزی بعد از نهار چپراکوف نزد من شتافت و گفت بیا خواهرت اومده. بیرون آمدم. دم در دروشکه ایستاده بود. خواهرم با آنیوتا و مردی به آنجا آمده بودند. همچنان که به سوی آنها می رفتم، برادر آنیوتا را شناختم که پزشک نظامی شده بود. به من گفت اومدیم اینجا گردشی تو باغ بکنی. مزاحم شما نیستیم؟ خواهرم و آنیوتا می خواستند بپرسند آیا از کارم راضی هستم یا نه، اما هر دو مرا ساکت نگاه کردند. پی بردند که زندگی در دوبچینا برایم خوشایند نیست و چشمای خواهرم پر از عشق شد. پزشک که جلو می رفت از سر شوق گفت اینجا چه هوای خوبی داره. هنوز بسیار جوان به نظر می آمد و شیوه گفتار و رفتارش بوی دانشگاه می داد. خواهرم با نگرانی پرسید ساعت چنده؟ باید زود برگردیم چون پاپا فقط تا ساعت 6 به ما اجازه داده. پزشک آینده با ناله گفت امان از دست پاپا. سماور را آتش کردم و جلوی مهتابی نشسته و مشغول چای خوردن شدیم. دیگر خواهرم حرف رفتن را نمی زد. دلواپس توی اتاق راه می رفت و می گفت من چقدر سرحالم. در صدایش آثار تعجب هویدا بود. گویی شک داشت که بتواند آنقدر خیال آرام و خوشی داشته باشد. اولین بار بود که او را اینطور می دیدم. هر دوی ما طاقت و بردباری را از مادرمان به ارث برده بودیم، اما رنگ پریدگی کلوپاترا او را بیمار جلوه می داد. بیشتر سرفه می کرد و گاهی آثاری در او می دیدم که مخصوص اشخاص بیماری است که سعی دارند مرض خود را پنهان کنند. روزهای مذهبی فرا رسید. روزهایی که به ما جز حاضری چیزی نمی دادند. افسردگی جسمانی پیدا کردم. از خود ناراضی منتظر این بودم که برای ترک آنجا حوصله پیدا کنم. تا اینکه یک روز هنگام عصر که آندره هم در اداره بود، دولجیگوف ناگهان وارد شد. همان موقع چند تلگراف به نام او رسید که خودش جواب داد. بعد همینطور که داشت یک دفتر را بررسی میکرد با تنفر گفت: چه آش شغل قلمکاری؟ تا دو هفته دیگه اداره را به ایسکا منتقل میکنم و همه شما رو میریزم بیرون. سپس رو به من کرد و گفت: شما جز حقوق گرفتن کاری بلد نیستین. تمام تکیتون به این و اونه تا تند و آسون پله‌های ترقی رو طی کنین. بالاخره درشکه آمد که او را ببرد. برسه ما وعده داد تا دو هفته دیگر اخراجمان کند و به سمت شهر روانه شد. و آندره گفتم: منو به کارگری خودت قبول کن. گفت: باشه. و به طرف شهر راه افتادیم. در راه از او پرسیدم: شما برای چی به دوبچینا میایید؟ گفت: اولا کارگرام دارن روی خط کار میکنن و ثانیا میام سود پول بدم. سال گذشته 50 روبل قرض کردم. و عقیده من هر کس سود بگیره آدم بدکرداریه. سپس چشمایش رو بست. سرش رو تکان داد و گفت: شته علف میخوره، زنگ آهن و دروغ روح رو. خداوندا ما رو دریاب. آندره آدم چندان زرنگی نبود و همیشه کارهایی که از عهده‌اش بر نمی آمد قبول میکرد. وقتی به حسابش میرسید اشتباه داشت و عصبانی میشد. کارهای نقاشی، شیشه بری، کاغذ چسبانی و حتی لافدوزی هم قبول میکرد. معمولاً اجرت را قسطی میگرفت، اما به من و کارگرهایش پیش می پرداخت. در آن ایام بین کسانی زندگی می کردم که مثل خر عصاری جان می کندند. من هم خودم را در میان آنها مثل حیوان بارکش می دیدم، اما بیش از پیش برای کارم احساس اجبار می کردم. این موضوع باعث شده بود که زندگی برایم آسان‌تر شود و از تردید بیرون بیایم. در ابتدا مثل این بود که وارد دنیای تازه‌ای شده باشم. می توانستم روی زمین بخوابم، پا برنه را بروم و از این نعمت ها بهره مند شوم. می توانستم با مردم ساده آمیزش کنم و روی پای خود زندگی کنم، بیان که سربار کسی باشم. رنگ کردن شیروانی کار پر استفاده ای بود و به همین دلیل استادکارهایی مثل آندره از این قبیل کارهای خسته کننده روگردان نبودند. وقتی از کار برمیگشتم، کاسبکاران و بچه های ولگرد و ارباب ها از روی بدجنسی برا تمسخر میکردند. آی سودک، زردم بود. ابتدا من از این موضوع عصبانی میشدم. یک ماهی فروش هم بود که یک بار جلوی مرا گرفت و خشمناک فریاد زد: نادون، کسی دلش برا تو نسوخته، ملاحظه پدرتو میکنم. آشنایانی که به من برمیخوردند مرا آدم عجیب و مسخره‌ای تصور می‌کردند و بعضی دیگر سرزنشم می‌کردند و عده‌ای نمی‌دانستند با من چگونه رفتار کنند. روزی به آنیوتا برخوردم. دو قلمو با یک سطل رنگ دستم بود. همین که مرا دید سرخ شد و با عصبانیت گفت: ازتون خواهش میکنم تو کوچه و بازار به من سلام نکنین. اگه فکر میکنین این کارا برای شما برازنده است، باشه، ولی از برخورد با من خودداری کنین. در ضمن چشمایش پر از اشک شد. دیگر در محله بالشایا خانه نداشتم و در حومه شهر نزد کلفت قدیمی خودمان کارپونا زندگی میکردم. او که پیرزن دلزنده و کم حرفی بود، همیشه از بدبختی نامعلومی وحشت داشت و هر چیزی را به فال بد میگرفت. و عقیده او همین کارگر شدن من عاقبت خوشی نداشت. پسرخواندهش پروکوفی قصاب با او زندگی میکرد. او جوانی 30 ساله و درشتکل بود و همین که مرا میدید از روی احترام آهسته قدم برمیداشت. روزها پیش از طلوع آفتاب بلند می شدم و شبها هم زود می خوابیدم. ما کارگرها هم زیاد می خوردیم هم زیاد می خوابیدیم. با هم دعوا نمی کردیم. دشنام ها و زخم زبان ها از زبان ما نمی افتاد، ولی با وجود این با مهربانی کار می کردیم. آنها من رو از یک خاندان مقدس و متدین تصور می کردند و از روی سادگی مسخره هم می کردند. حتی می گفتند پدرم مرا آق کرده است. کارگرها مرا دوست داشتند و با من با احترام رفتار می کردند. آنها از این متعجب بودند که چرا رنگ روغن صاحب کار را کش نمی روم و الان که این مرسوم بود و اسمش را دزدی نمی گذاشتند. دیگر به دیدار خیشان نمی رفتم. وقتی به خانه می رفتم، نامه های گله‌گذاری برایم رسیده بود. گاه خواهرم از حال پدر می نوشت که در فکر بوده، یا اینکه از نگرانی به اتاقش رفته و در را بسته. این خبرها مرا پریشان می‌کرد. گاه راه خیابان بالشایا را پیش می‌گرفتم. جلوی خانمان می‌گشتم و آرزو می‌کردم که اوضاع خانه خوب و منظم باشد. خواهرم یک شنبه مخفیانه به هوای دیدار کلفتمان با آنجا می‌آمد. هر وقت به اتاق من می‌رسید، چشمانش اشک‌آلود بود و هنوز نرسیده زیر گریه می‌زد و می‌گفت پدر نمیتونه این وضع رو تحمل کنه. اگه بلایی سرش بیاد پشیمون میشی. میخائیل، این کار تو خیلی زشته. تمنا میکنم رفتارتو با اون عوض کن. من جواب میدادم خواهر من، وقتی برام مسلمه که رفتارم از روی وجدان و فهمه، میخوای چی رو عوض کنم؟ میگفت میدونم از روی وجدانت کار میکنی، اما شاید بتونی کاری کنی که کسی رو هم نرنجونی. کلفت پیرمان از پشت در ناله می کرد. ای بچه های بیچاره، بچه های عزیزم، آخه یه بلایی سر شما میاد. یک روز یک شنبه برادر آنیوتا بیخبر پیش من آمد. روپوش کتانی به تن داشت و پیراهنی ابریشمی. در ضمن آنکه مانند دانشجویان محکم دست مرا فشار میداد، شروع به صحبت کرد. میخواستم خدمت شما برسم، چون هر روز راجع به شما صحبت میشه. میخواستم بشینیم و به اصطلاح دوستانه با هم درد دل کنیم. تو این شهر آدم از زور کسالت و حوصله‌اش سر میره. کسی نیست که آدم باش هم کلام بشه. من هم کسل بودم و مدت ها بود که دلم میخواست با آدم غیر نقاشی هم صحبت شدم. از دیدن او به راستی شاد شدم. دکتر با پیراهن ابریشمی که به تن داشت روی تخت من نشست و مشغول صحبت شد. اینو اول بگم که من از صمیم قلب به شما ارادت دارم و بی نهایت به سبک زندگی شما احترام میذارم. در شهر ما کسی فهم و شعور اینه نداره که عمل شما رو بفهمه و کاری که شما کردین از کسی ساخته نیست. میدونین که از چند تا استثناء گذشته همه اینا به قول گوگل حکم خوک رو دارن. شما رو تحسین میکنم و از آشنایی با هاتون خیلی خوشحالم. این جمله آخر را با خودنمایی ادا کرد و باز ادامه داد: شما برای اینکه اساس زندگیتون رو به سرعت تغییر بدین، ناگزیر یک مرحله انقلاب فکری بغرنج رو طی کردین و برای ادامه دادن به این سبک زندگی و تسلط دائمی بر عقایدتون، هر روز با نگرانی بزرگ روانی روبرو بودین. حالا بگیم ببینم، فکر نمی‌کنین اگه این تمایل و کوشش و حرارت رو صرف منظور دیگه‌ای می‌کردین، مثلا سعی می‌کردین دانشمند یا هنرمند بشین، زندگی شما عمیق‌تر و پربارتر نمی‌شد؟ با هم مدتی صحبت کردیم و به صحبت کار جسمانی که رسیدیم، من این نظریه رو پیش کشیدم که زورمندان نباید ناتوانان را در فشار بگذارند و عده‌ای انگشت شمار نباید توفیلی اکثریت جامعه شوند و شیره حیاتی مردم را بمکند. دکتر پرسید: پس به عقیده شما همه مردم بلا استثنا باید به کار جسمانی مشغول بشن؟ البته. خب، آیا فکر نمی کنین که اگه تمام متفکران و دانشمندان در نبرد زندگی شرکت کنن و وقتشون رو برای شکستن سنگ یا رنگ کردن شیروانی به هدر بدن، پیشرفت انسان جدن به مهلکه می افته؟ گفتم: چه مهلکه؟ پیشرفت انسان در گروه عشق و تدوین اخلاقه. شما به حق کسی تجاوز نکنین و سربار زحمتکشان نباشین، خودش بزرگترین پیشرفته. ناگهان او با هیجان توی حرف من پرید: اجازه بدین، اگه کرم شب تابی داخل پیلش به تکامل خودش بپردازه، اسمشو میذاریم پیشرفت؟ با تندی گفتم: اگه شما هم نوع خودتونو وادار به تهیه نون، پوشاک و دفاع از خود نکنین، این پیشرفت نیست؟ او گفت: آیا شما میدونین برای چی زندگی میکنین؟ برای اینکه چند نفر گروهی رو به بردگی خودشون در نیارن، برای اینکه نقاش و هنرمند با رنگداز ناقابل یکسان بهره‌مند بشن. این جانب خوب قضیه و تفکر خرد برجوازی اونه. اون وقت آیا زندگی با چنین منظوری نفرت انگیز نمیشه؟ او با حرارت صحبت میکرد، اما در این حال پیدا بود که فکر دیگری هم به سر دارد. ساعتش را نگاه کرد و گفت: خواهرتون دیروز که پیش مادر من بودن، گفتن که امروز به دیدن شما میان. سپس دنباله صحبت را گرفت و درباره پیشرفت‌های تدریجی بشر گفتگو کردیم. خواهرم سر رسید. چشمش که به دکتر افتاد، یکه خورد و مضطربانه گفت که موقع برگشتن است و باید پیش پدر برود. دکتر با حالت مسلط و مطمئنی گفت: کلئوپاترا، اگه نیم ساعتی با ما باشین، برای پدرتون چه اتفاقی میفته؟ اون جوان رکگویی بود و میتوانست طرف را قانع کند. خواهرم دقیقه فکر کرد و باز مثل همان روز که برای گردش نزد من آمده بودند خوشحال شد. رفتیم بیرون و روی چمنها نشستیم و دنباله حرفمان را گرفتیم و شهر را تماشا می کردیم. از آن روز به بعد هر مرتبه که خواهرم نزد من می آمد، دکتر هم پیدایش می شد. خواهرم به بحثای ما گوش می داد و حالتی خوشرو و علاقه‌مند پیدا می کرد. به نظرم اینطور می آمد که رفته رفته دنیای جدیدی پیش روی او باز می شد. دنیایی که خود او تلاش می کرد در آن نفوذ کند. روزی پدرم نزد من آمد. نشست و بیان که نگاه هم بکند، صورت قرمزش را خشک کرد. روزنامه ای از جیبش در آورد و خواند که رفیق من به ریاست اداره مالی منصوب شده است. همچنان که روزنامه را تا می کرد گفت: حال خودت نگاه کن. گدا و جنده پوش، کارگرا و دهقانا هم پی تحصیل میرن. اون وقت تو که از خاندان اشرافزاده هستی، میون لجن غلط میزنی. اما من برای این نیومدم. دیگه با تو کاری ندارم. فقط اومدم بپرسم خواهرت کجاست. بعد از نهار بیرون رفته و هنوز بر نگشته. دیگه بی اجازه رفتن رو شروع کرده و احترام من کمتر داره. این نتیجه تأثیر سوئیه که تو روش داری. حالا که دلت اینطوری میخواد، نفی ولدت میکنم. و رفت. سراسر ماه اوت باران قطع نشد. کار مشکل بود. رگبارهای تند هرچی را میساختیم ضایع میکرد. ماندن و خوابیدن در ایستگاه برای ما ممنوع بود. در کلبه های گلندود و نمناک که ماموران راهن تابستان ها در آنها زندگی می کردند لانه می کردیم. برای اینکه خرابی روزگارمان به حد اعلایش برسد، آندره هم شروع کرد به نامنظم دادن مزدها. همه نقاشی های هومه آنجا را یک دلال در مناقصه برده بود. کار به خودی خود سرد نداشت و باران هم قوز بالای قوز شده بود. وقت بدون انجام کاری می گذشت و آندره خرج روزانه را به ما مقروض می شد. کارگرها هم از شدت گرسنگی مهیای آن بودند که او را بزنند. پاییز بارانی گرفته و گلالودی بود. سه روز در خانه بیکار می‌ماندم. ناچار به کارهای غیر از نقاشی دست زدم. مثلا برای کاهگل سازی خاک می‌کشیدم. دکتر در پترزبورگ بود. خواهرم دیگر سری به من نمی‌زد و آندره ناخوش و بستری بود. هر روز به چیز تازه‌ای برمی‌خوردم که مایه دلسردی من بود. کارگرانی که سابقا آدم‌های نجیب و پاکیزه جلوه می‌کردند اکنون به نظرم خشن می آمدند. چون ما از توده مردم بودیم، ما را می چاپیدند، مزدمان را بالا می کشیدند و با ما با خشونت رفتار می کردند. در دکانها به ما گوشت مانده و آرد بو گرفته می فروختند و در کلیسا پلیس هلمان می داد. در بیمارستان سرکیسمان می کردند و اگر از زور درماندگی نمی توانستیم با آنها انعام بدهیم، به تلافی در بشقابهای کثیف برای من غذا می آوردند. در این زندگی جدید چیزی که بیشتر در من تأثیر داشت بی‌عدالتی و بی‌انصافی بود. همان چیزی که مردم را به ادای این جمله وادار می‌کرد، اینا خدا را هم فراموش کردند. شبی وقتی یکی از اتاق‌های کتابخانه‌ای را کاغذ دیواری می‌کردم، دختر دلجیکوف وارد شد. سلامش کردم و او بیدرنگ مرا شناخت. سلام، چشم ما روشن. با لبخند و کنجکاوی سطل چسب و کاغذها را برانداز کرد و گفت درباره شما خیلی حرفا می زنن، مخصوصا دکتر که عاشق شما شده. تازگی ها با خواهرتون آشنا شدم. دختر خوبیه، اما هرچی کردم نتونستم قانعش کنم که این سادگی زندگی شما چیز زننده و وحشتناکی نداره. برعکس، شما فعلا جالب توجه ترین مرد این شهر هستین. دوباره به سطل نگاه کرد و دنباله حرفش را گرفت. از دکتر خواهش کردم که وسیله آشنایی ما رو فراهم کنه. یا فراموشش شده یا هنوز فرصت نکرده. به هر صورت اگه شما به خونه ما تشریف بیارین بسیار خوشحال میشم. سپس به کتابخانه رفت. من به خانه برگشتم و تا مدتی نتوانستم بخوابم. در این پاییز غم‌انگیز شخص نیک نفسی گاه گاه برایم چای، لیمو و بیسکویت می‌فرستاد. کارپوونا می گفت اینا رو یه سرباز آورده بدون اینکه بدون از طرف کیه. سرباز از حال من سوال می کرده. یخبندان که شد باز توسط همین سرباز برایم یک شالگردن دستباف فرستاده شد که بوی عطر لطیفی می داد. پیش خودم حد زدم که لابد کار همان دختر نازنین است. زمستان کار زیادتر شد. آندره بهبودی یافته بود. با هم مشغول کاهل مالی کلیسای قبرستان شده بودیم. این کار تمیز و راحت و به قول همکارها پرفایده بود. نه توهین در کار بود، نه جنجال. مکان هم جای ساکت و مقدسی بود که انسان را به فکرهای جدی و خاموش وامی داشت. روزهای من در سکوت و سیاهی کلیسا و شبهای درازم به بازی بیلیارد و رفتن به تئاتر می‌گذشت. نمایش‌های منزل آژوگین شروع شد. آندره سرگرم تمیز کردن دکورها شد. هر شب موضوع نمایشنامه ها را برایم تعریف میکرد و من با اشتیاق گوش میکردم. نمیتوانستم خودم را راضی کنم که پا به خانه آژوگین بگذارم. یک هفته پیش از نوئل دکتر بازگشت و بحث‌ها از نو شروع شد. سرزدن خواهرم هم باز شروع شد. شبی دکتر به من گفت چرا منزل مادمازل دولژیکوف نمیریم؟ نمیدونین ماریا چه دختر فهمیده و پاکدلیه؟ رفتاری را که پدر او در بهار همان سال با من کرده بود برایش تعریف کردم و دکتر خنده‌کنان گفت مهندس و دخترش حسابشون جداست. از من بشنوید و این دختر رو پکر نکنید. همین فردا شب بیایم با هم بریم. باشه؟ تسلیم شدم. فردا شبش لباس نو پوشیده با کمی هیجان به منزل او رفتم. ماریا منتظر من بود و مانند آشنایی قدیمی از من پذیرایی کرد. ضمن نشاندن من گفت چقدر از این دکتر باید متشکر باشم. اگه او نبود شما نمیمدین اینجا. من از تنهایی و کسالت خفه شدم. نمیدونم تو این شهر چیکار کنم. سپس پرسید کجا کار میکنم و منزلم کجاست. دست آخر سوال کرد شما مخارج زندگیتون رو با همین درآمد کم تأمین میکنین؟ گفتم بله. آهسته گفت چه مرد خوشبختی. فکر نکنین اینو برای صورت ظاهر گفتم. برعکس من خیلی روک هستم. سرمایه‌داری چیز شیرین و مطبوعی نیست. آسایش و سرگرمی‌های زندگی حتی با اراده‌ترین افراد رو فریب میده. در همین حال صدای زنگ در آمد. او بلند شد و گفت آدمای تحصیل کرده و ثروتمندم باید مثل همه مردم کار کنن و آسایش باید برای همه فراهم باشه. خب از فلسفه بگذریم. از همکارای نقاشتون تعریف کنین. چطور آدمایی هستند؟ دکتر داخل شد. من از رفقای خودم صحبت کردم، اما چون به این کار عادت نداشتم، خشک و بدون حرارت صحبت می‌کردم. دکتر آینده چند قصه از زندگی کارگران تعریف کرد که ماریا از زور خنده چشمانش پر از اشک شد. بعد ماریا از زمانی که در پترزبورگ بود تعریف کرد و روی یک صفحه صورت دکتر مما را نقاشی کرد. او میخندید، شوخی میکرد، جست میگرفت و این کارها خیلی بیشتر از صحبت کردن درباره سرمایه داری به او میامد. به نظرم حرفهای او درباره ثروت و آسایش سطحی بود و بیشتر جنبه تقلید از دیگران را داشت. شام خوردیم. دکتر و ماریا قهوه خوردند و سر گفتگو و بحث باز شد. وقتی از خانه دولژیکوف بیرون آمدیم، ساعت 2 بعد از نیمه شب بود. دکتر پرسید، ازش خوشت اومد؟ روز نوئل هم منزل ماریا بودیم. تقریبا بعد از عید هر روز به آنجا سر می زدیم. قسمت عمده وقت را به بحث می گذراندیم. گاهی دکتر کتابی می آورد و بلند بلند مشغول خواندن می شد. من مردی با آن همه آگاهی ندیده بودم. در واقع نمی توانم بگویم که معلومات زیادی داشت، ولی هرچه می دانست با دیگران در میان می گذاشت. تأثیر تازه و خاصی بر مردم می گذاشت و به عقیده من اگر می خواست می توانست دانشمند شود. تا آن موقع او نخستین کسی بود که مرا تحت تأثیر خودش قرار داده بود. اما با وجود اینکه باسوادترین مرد شهر و شخص با ارزشی بود، از عیب و نقص هم خالی نبود. از رفتار و صدای بمش که روی هم رفته دلپذیر بود و حتی از مهربانی هایش خشونت تندی می بارید. به نظرم می آمد که برخلاف دانش، روحی شیطانی در نهادش نهفته است. در ایام نوئل روزی به طرف پترزبورگ حرکت کرد. خواهرم به دیدن من آمد. خاموش و رنگ پریده بود. کمی به خود لرزید و وقتی از او پرسیدم سردت شده، بی هیچ کلمه‌ای بلند شد و با چشمان اشک‌آلود به اتاق کارپوونا رفت. شنیدم که با صدایی پر از یأس میگفت دایه جون، چرا تا حالا زنده موندم؟ باور کن که جوونیمو تباه کردم. بهترین سالای عمرم به نوشتن صورت خرج و چای بردن و پذیرایی از مهمون گذشت، به این خیال که بهترین کار دنیا همینه. دایه جون، من هم مثل همه مردم چیزایی میخوام. دلم میخواد برای خودم صاحب زندگی بشم. آسی شدم، آسی. و دست کلیدش را چنان به طرف در پرتاب کرد که در اتاق من افتاد. کلیدهایی که سابقا دست مادرم بود. دایه هراسان ناله سر داد. خدایا، تو را به مقدسات به ما رحم کن. خواهرم هنگامی که میخواست برود به اتاق من آمد. دست کلید را برداشت و گفت معذرت میخوام. این اواخر حال عجیبی پیدا کردم. شبی دیر وقت از خانه ماریا برگشتم. دیدم پاسبانی در اتاق من نشسته. در ضمن بلند شدن گفت گیرتون رو بردم. این بار سومه که اینجا آمدم. فرماندار امر کردن که فردا صبح سر ساعت 9 پیش ایشون بریم. از دوران کودکی از ژاندارم و پلیس میترسیدم و چنان دلواپس شده بودم که گویی تقصیرکارم. هرچی کردم خوابم نبرد. دایم و پروکوفی هم بدخواب شدند. پروکوفی به اتاقم آمد و گفت حقش بود یه فنجون قهوه میخوردی. نزدیک ساعت 3 خود را برای رفتن به کشتارگاه آماده کرد. من همچون میدانستم تا ساعتی که باید خود را معرفی کنم خوابم نمیبرد، برای وقت گذرانی با او به راه افتادم. پروکوفی بین راه گفت شما را به فرمانداری خواستن که مجازاتتون کنن، چون شما راه رسم خانوادگی خودتون رو زیر پا گذاشتین. از این کار شما نمیتونن چشم پوشی کنن. کشتارگاه پشت قبرستان شهر بود. تا آن موقع جز از دور آنجا را ندیده بودم. وارد حیاط که شدیم از بس تاریک بود انبارها را نمیدیدم و با اسبها، گاریهای خالی و گاریهایی که گوشت بار زده بودند برخورد میکردم. هوا بوی لش گندیده و پهن میداد. یخبندان شروع به آب شدن کرده بود. برف و گل آمیخته شده و در تاریکی چنین به نظرم آمد که دارم در باتلاق خون قدم میگذارم. گاری را پر از گوشت کردیم و عازم دکان پروکوفی شدیم. هوا کم کم روشن شد. پروکوفی ساتور به دست با پیشبند خونالود در بازار فریاد میکشید که گوشت را به همان نرخی که برایش تمام شده و حتی با ضرر دارد میفروشد. کم فروشی میکرد و پول کم میداد. تمام آن روز صبح را روی نیمکت او گذراندم و هنگامی که به راه افتادم تا نزد فرماندار بروم، کتم بوی گوشت و خون گرفته بود. هنوز به یادم مانده. وارد سالونی شدم که اساسش بسیار عالی بود. کارمند جوانی دری را به من نشان داد و به سمت میز سرتیپ ولادیمیر راهنماییم کرد. او در حالی که کاغذی در دست داشت شروع به حرف زدن کرد. برای این ازتون خواستم بیاین، چون پدر محترمتون شفاهن و کتبن به استانداری مراجعه کرده و خواهش کردن شما را احضار کنم و رفتار ناشایستتون رو که منافی حیثیت اشرافی خانواده شماست به شما گوشزد کنم. ایشون به این نتیجه رسیدن که فقط سرزنشاشون کافی نبوده و باید به اقدامات اداری توسل جست. این حرفها را آرام و مؤدبانه گفت. چنان سیخ ایستاده بود که گویی من رئیس او هستم. در خاتمه گفت من رسمن شما رو احضار نکردم. حالا هم به عنوان استاندار حرف نمیزنم و ازتون خواهش میکنم در رفتارتون تجدید نظر کنید. یا اینکه به منظور اجتناب از هر گونه کشمکش به مکانی برین که کسی شما رو نشناسه و اونجا هر کاری دوست دارین بکنین و الا ناچارم به اقدامات شدیدی دست بزنم. از او خداحافظی کردم، بیرون آمدم و نگران و اوقات تلخ منتظر فرارسیدن شب شدم. شب به خانه ماریا رفتم و همه را برایش تعریف کردم. او هاج و واج مرا نگاه میکرد. سپس یک مرتبه خنده پرصدا و شادی سر داد. در حالی که از خنده به خود میپیچید گفت: خوب آدم این ماجرا را در پترزبورگ تعریف کنه. دیگر زیاد هم دیگر را میدیدیم. هر روز به قبرستان میآمد و منتظر من میشد. گاهی داخل کلیسا میآمد و کار کردن مرا تماشا میکرد. سکوت آنجا، کار ساده نقاشان و تو گفتن کارگرها به من همه برای او تازگی داشت. یک بار کارگری سر من فریاد کشید: میخواهید گچو بده من؟ آن را به او دادم. هنگامی که از چوب بست پایین آمدم دیدم چشمانش پر از عشق شده و لبخند میزند. به من گفت: چقدر جوان خوبی هستی. یک بار گفت: اصلا نمیدونم به غیر از این قبرستون کجا برم. از شهر به قدری بیزارم که حد نداره. به خونه آژوگین ها که میرم حوصله‌شون رو ندارم. خواهر شما با هیچ کس نمیجوشه. از آنیوتا هم خوشم نمیاد. تئاترم که چنگی به دل نمیزنه. هر وقت به خانه ماریا میرفتم بوی رنگ و تینر میدادم و معذب بودم. یک بار او خنده کنان به من گفت: قبول کنین که شما برای این کار ساخته نشدین. لباس کار ناراحتتون میکنه. آیا دلیلش غیر از اینه که شما هنوز به این حرفه ایمان نداریم؟ نقاشی برای زیبایی چیزاییه که به درد ثروتمندان میخوره و گذشته از این جنبه لوکس داره. شما چند بار گفتین که آدم باید نون خودش رو خودش فراهم کنه. ولی به گفته خودتون عمل نمی کنین و داریم پول در میارین نه نون. در واقع باید تهیه نون کرد. یعنی زمین شخم زد و کشت و درو کرد. گنجه کنار میزش را باز کرد و گفت: همه اینا رو گفتم که رازی رو باهاتون در میون بذارم. این کتابخونه روستایی منه. کلیه مسائل مربوط به کشاورزی و دامداری در این کتابا پیدا میشه. من اینا رو میخونم و امیدوارم که از اول بهار به دوبچینا برم. چقدر جای قشنگیه. سال اول خودم رو به محیط عادت میدم و مطالعه میکنم. سال دومم به کار و کوشش مشغول میشم. پدرم قول داده که دوبچینا رو به من واگذار کنه که هر کاری دلم خواست بکنم. وقتی گفت میخواهد به دوبچینا برود دیدم که در شهر سخت تنها خواهم شد. تعطیلات مذهبی سر رسید. مهندس دولجیکوف پدر ماریا از پترزبورگ برگشت. شب که بنابر عادت به آنجا رفتم دیدم که مهندس دارد در سالن قدم میزند و با سر روی تراشیده مطلبی را تعریف میکند. در حالی که لبخندی میزد دستایش را به طرف من آورد و گفت: خودش اومد. آی نقاش باشی، خیلی از دیدارتون خوشحالم. ماریا همش رو برام تعریف کرد و از شما چیزایی گفت. من به فکر شما آشنام و عقیدتون رو قبول دارم. منم خودم با همین دستای مبارک کار کردم. سر شام به من گفت: مخالفت من مورد نداره. همه شما مردم خوب و قابل معاشرتی هستین. اما همین که دستن در کار میشین و به فکر نجات خلق خدا میفتین آخرش به تعصب میکشه. آیا این کار شما به تعصب خشک شباهت نداره؟ من همچنان به این خانه رفت آمد داشتم اما از ذوق و شوق سابق افتاده بودم. بحث‌های مهندس خسته و بیزارم میکرد. احساس میکردم که به زودی زیر دست این مرد خوشخوراک و خوش آب و رنگ خواهم افتاد که روزی بی‌رحمانه آزرده خاطرم کرده بود. ولی اکنون دوستانه روی شانه هم میزد. با این حال حس میکردم که هنوز هم تغییرم میکند. منتها به خاطر دخترش آنطور با من رفتار میکند. من که یک رنجبر ساده و یک نقاش زحمتکش بودم هر روز به خانه آن آدم اعیانی میرفتم که حال مرا نمیفهمید. همه روزه در این خانه بهترین چیزها رو میخوردم و وجدانم از این بابت ناراحت بود. وقتی میخواستم وارد آنجا شوم دقت میکردم کسی مرا نبیند و چنان شرمنده بودم که گویی واقعا دارم عمل خلافی انجام میدم. به خانه که برمیگشتم از پرخوری و سیری خودم شرمسار میشدم. در کوچه و خیابان و سر کار همه فکرم این بود که شب بشود و نزد ماریا بروم. صدا، خنده و حرکاتش از نظرم دور نمی شد. و وقتی که آماده رفتن به خانه او می شدم، تا مدتی جلو آینه بدنمای دایه ام می ایستادم و خود را مرتب می کردم. شبی سر شام، من و مهندس خرچنگ آبی بزرگی رو با هم تمام کردیم. وقتی به خانه برگشتم، از اینکه دلجیکوف دو بار به من جانم خطاب کرده بود، ناراحت بودم و پیش خود اندیشیدم که در این خانه مرا مثل سگ بیچاره‌ای نوازش می کنند و هر وقت از من کسل و سیر شوند، مثل سگ بیرونم خواهند کرد. از این بابت خجل و شرمنده بودم. از دردمندی می‌خواستم گریه کنم. گویی به من توهین شده است. چشم‌ها را به آسمان دوخته و با خود عهد کردم به این بازی‌ها خاتمه دهم. یک هفته به خانه دلجیکوف نرفتم. چون کار پیدا نمی‌شد، لباس کامباییم را فروختم. دوباره با شکم نیمه سیر دمساز شدم. روزی 20 کوپک با هر سختی که می‌شد در می‌آوردم. با سینه گرفته تا زانو در گل فرو می‌رفتم. می‌خواستم از لذت‌های خانه دلجیکوف انتقام بگیرم. با وجود این، همین که با گرسنگی سر به بالین می‌گذاشتم، صحنه‌های شیرینی را در نظر مجسم می‌کردم و با حیرت پیش خود اقرار می‌کردم که دوستشان دارم. شبی با اینکه فصلش نبود، برف آمد. گویی زمستان شده است. از کار که برگشتم، در اتاقم ماریا را دیدم. همانطور که نشسته بود، چشمانش را به من دوخت و گفت: چرا دیگه به سراغ من نمی‌آیی؟ خوشکم زده بود. در چشمهایم نگاه میکرد. پیدا بود که علت پریشانیم را میداند. باز گفت: شما نیومدین، من اومدم. آنگاه با چشمهای پر از عشق گفت: من رها نکنین. من خیلی تنهام. تو دنیا کسی رو ندارم. لحظه ساکت ماندیم. سپس به صحبت پرداختیم و درد دل کردیم. انگار که مدت هاست هم دیگر را میشناسیم. دو روز بعد ماریا مرا به دوبچینا فرستاد. آنقدر از این موضوع خوشحال بودم که نمیتوانم بیان کنم. صبح یخبندان سردی بود و برف میآمد. با خود میاندیشیدم که قسمت کناری بنا را که روبروی خانه چپراکوف است برای خود و ماریا بردارم. دیوانها به آنجا کاخ میگفتند. این ساختمان بیشتر از 20 اتاق داشت و حتی اگر ماریا همه اسباب و اساس را از شهر می آورد، از سردی و بلنگاری در نمی آمد. از این اتاقها 3 تا را که مشرف به باغ بود انتخاب کردم و تا غروب به مرتب کردن آنها مشغول شدم. بعد لب رودخانه قدم می زدم و آرزو می کردم زودتر مشغول شخم زدن زمین ها بشوم. برف در روزهای آخر مارس زیادتر شد. مثل اینکه برف هم بیقرار و خوشحال بود. در پایان ماه مارس هوا بی اندازه نشاط‌انگیز شد. راهپیمایی در جاده‌های نیمه خشک به من لذت زیادی می‌بخشید. همیشه از خودم می‌پرسیدم اگر آشنایانم از عشق من خبردار شوند چه فکری خواهند کرد؟ پدرم چه می‌گوید؟ دیگر هیچ در فکر نان درآوردن و چگونگی زندگی خود نبودم. ماریا گاهی با قطار می‌آمد و به قلمرو خودمان سری می‌زدیم. اتاق‌ها، خیابان‌های باغ و محل سبزیکاری و کندوها را معین می‌کردیم. به مرغ، غاز و مرغابی علاقه‌مند بودیم. مقداری جو، گندم و غله و تخم سبزی تهیه کرده بودیم که بکاریم. بر سر محصول آینده گفتگو می‌کردیم و حرف‌های ماریا عاقلانه بود. این بهترین دوره زندگی من است. Thank you. کمی بعد دومین هفته عید پاک بود که در کلیسای دهکده با هم عروسی کردیم. چون ماریا دلش می‌خواست عروسی من ساده باشد، دو نفر از بچه دهقان‌ها را به ساقدوشی انتخاب کردیم و از کلیسا با درشکه برگشتیم. ماریا خودش درشکه می‌راند. تنها کسی را که دعوت کرده بودیم خواهرم بود که او را هم ماریا سه روز پیش از عروسی به وسیله نامه دعوت کرده بود. موقعی که مراسم عروسی برگزار شد، خواهرم از خوشحالی آهسته می‌گریست. برای ما قیافه دلنواز مادرانه‌ای پیدا کرده بود. چنان شور و هیجانی از سعادتمندی ما به او دست داده بود که لبخندش همچون عطر ملایمی در فضا می پیچید. وقتی به او نگاه می کردم می دیدم که در عالم برای او چیزی از عشق بالاتر نیست. ماریا را در آغوش گرفت و بوسید و چون از اظهار شادی عاجز ماند از من تعریف کرد. برادر من جوان خوبیه، خیلی خوبه. موقع رفتن مرا به باغ برد و گفت پدر، از اینکه بهش خبر ندادی خیلی بکر شد. حقش بود رضایت اونو جلب میکردی. اما از ته دل خوشحاله. فکر میکنه تو با این ازدواج در بین مردم سرفراز میشی و زندگی رو جدی میگیری. حتی دیروز میگفت میخائیل ما. فکر کنم میخواد تو رو ببخشه و خودش دست آشتی دراز کنه. سپس برایم دعای خیر کرد و گفت خدا نگهدار. خوش باشی. آنیوتو هم که دختر باشعوریه درباره عروسی تو گفت که این هم یه آزمایش مفیده که خداوند نصیب تو کرده. من و ماریا تا 3 کیلومتر او را همراهی کردیم و در بازگشت آرام و خاموش راه رفتیم. این طور به نظر من می آمد که دیگر هیچ چیز نمی تواند ما را از هم جدا کند. ماریا گفت خواهرت دختر خوبیه اما به نظرم زیاد لطمه خورده. لابد پدرت مرد خشنیه. برای نخستین بار از بزرگ شدن خودم و خواهرم برایش صحبت کردم و گفتم چقدر دوران کودکی ما ناگوار بوده است. ماریا همیشه پیش من بود. در ساختمان بزرگ زندگی می کردیم. سحرگاهان هنگام سپیده دم بلند می شدم و بیدرنگ مشغول کار می شدم. باغچه ها را بیل می زدم و شیروانی را رنگ می کردم. هنگام یونجکاری کارهای مختلفی می کردم. زمین را شنکش می زدم و بزرفشانی می کردم. خسته می شدم. باران و بادهای سرد صورتم را سیاه می کرد. شبها در فکر زمین های کاشته شده بودم اما از کار کردن در کشتزار خوشم نمی آمد. به زندگی روستایی آشنایی و علاقه ای نداشتم. شاید هم دلیلش این بود که خون شهرنشینی در رگهایم جاری بود. شیفته طبیعت بودم و کشتزارها و چمنزارها را دوست داشتم. اما آن دهقانی که با گاواهن زمین را شخم می‌زد و خودش خیس عرق کار می‌کرد برای من نمایشی از کار وحشی و خشن روزگاری بود که قرن‌ها از آن گذشته و دیگر صورت افسانه‌ای پیدا کرده است. از گاو سیاهی که در گله بود و از اسب‌هایی که در دهکده می‌تاختند می‌ترسیدم. هر چیزی که اندکی خشن و قدی بود برایم همانند زندگی خشن و ابتدایی جلوه می‌کرد. این حالت به خصوص هنگامی به من دست می داد که هوا بد می شد. وقتی شخم می زدم یا بذر می پاشیدم و 2-3 تا دهقان به تماشای من می ایستادند، احساس می کردم که به این کار نیاز ندارم و برایم جنبه تفننی دارد. از باغ به آسیاب می رفتم. آسیاب را شخصی به نام استپان اجاره کرده بود. او مردی خوش سیما و قوی هیکل بود. فقط برای این در آنجا زندگی می کرد که در خانه خودش نباشد. از حرف زدن خوشش نمی آمد. مردی آرام بود. گاه زن و مادر زنش به دیدارش می آمدند. به او شما خطاب می کردند و اسم کوچکش را تنها به کار نمی بردند. او سلامشان را حتی با اشاره سر هم جواب نمی داد. 1-2 ساعت به سکوت می گذشت، سپس آنها می رفتند. استپان بسته نان و شیرینی را که برایش آورده بودند بر می داشت و می گفت امان از این زنها. آسیاب شبانه روز کار میکرد. من با اشتیاق به استپان کمک میکردم. هر وقتم او نبود با رضایت کارش را انجام میدادم. فصل بهار سر می رسید که بارندگی شروع شد. جاده ها پر از گلولای شد. صدای شرشر باران و چرخ آسیاب آدم را تنبل و چرتی می کرد. زنم روزی یکی دو بار به من سر می زد. چای را با هم می خوردیم و برای خودمان بلغور درست می کردیم. یک بار که استپان به بازار رفته بود، ماریا شب را در آسیاب پهلوی من ماند. صبح که از خواب بلند شدیم، دو نفری به طرف نهر رفتیم و توری را که استپان در آب انداخته بود بیرون کشیدیم. ماهی درشتی در آن تقلا می کرد و یک خرچنگ هم بود. ماریا گفت بندازشون تو آب، بذار اینا هم خوش باشن. چون صبح زود بیدار شده بودیم و کاری نداشتیم، آن روز به نظرمان خیلی دراز آمد. به عمرم روزی به آن درازی ندیده بودم. نزدیک شب بود که استپان برگشت و من به خانه رفتم. ماریا گفت امروز پدرت اومده بود اینجا. گفتم کجاست؟ گفت رفت. من تعارفش نکردم. وقتی دید من ساکتم و دلم برای پدرم سوخته گفت رو درواسی که نداریم. تعارفش نکردم. و حتی گفتم برای دیدن ما تا اینجا زحمت نکشه و نیاد. دقیقه بعد به طرف شهر راه افتادم تا با پدرم صحبت کنم. برای اولین بار پس از عروسی من دلگیر شده بودم و ناگهان به این فکر افتادم که شاید این هم آن زندگی نیست که می‌خواهم. خسته بودم. نیروی پیش رفتن نداشتم. کمی که راه پیمودم منصرف شدم و به خانه برگشتم. وسط حیاط مهندس با پالتو پوستی ایستاده بود و با صدای بلند فریاد می‌کشید. اسبابای اینجا چی شدن؟ یه دست اساس قدیمی و چند تابلو گرانبها اینجا بود. حالا مثل صحرای لود شده. من خونه رو با اساس خریده بودم. مردشور این زنی که پیرو ببره. نوکر خانم جنرال که دولجیکوف ملک را از او خریده بود با صدای مرددی جواب داد حضرت والا، طوری که بنده یاد دارم سرکار ملک رو بدون اساس خریداری کردیم. دولجیکوف فریاد زد خفه شو. این نوکر که جوانی آبله رو بود رو به باغ و پنجره‌های ما تیراندازی می‌کرد و آذوقه‌مان را از انبار می‌دزدید. اسب‌های ما را بی اجازه سوار می‌شد. ما عصبانی شده بودیم به طوری که درباره مالکیت دوبچینا به شک افتاده بودیم. ماریا با رنگ روی پریده می‌گفت: بعید نیست ما مجبور باشیم یکی دو سال با این مردکه بدجنس سر کنیم. پسر ژنرال ایوان چپروکوف راننده خط بود. از کارش راضی بود. چون می توانست شمع‌های قطار را بدزدد و بفروشد. وضع تازه من چنان حیرت و حسرتی در او ایجاد کرده بود که گویی آرزوی چنین وضعی را می کشد. با دیدگان پرحسرت به من نگاه می کرد و می پرسید نهار چی داری؟ و آثار دردمندی و رشک بر سیمای زشت او آشکار می شد. با هیجان خاصی هر لحظه سیگارش را دود می کرد و می گفت سودک گوش می کنی؟ نمیدونی چه زندگی نکبتی دارم. پست‌ترین ماموران میتونن به من تو خطاب کنن. دیگه فهمیدن که زندگی من خرابه. مادرم ازم دست کشیده و رفته. یک روز تلو تلو خوران وارد حیات شد. تنفسش سنگین شده بود و میخندید و گریه میکرد. از زور تب به هذیان آمده بود و میگفت مادرم رو میخوام. کجاست؟ او رو داخل باغ بردن، و یک شبانه روز من و ماریا از او پرستاری کردیم. ماریا با نفرت او را نگاه می‌کرد و می‌گفت این مرد که می‌خواد یه سال سرخر ما بشه، آدم دق میاره. چه ضررها که دهقان‌ها به ما نمی زدند. امیدهای شادمانی این ماهای بهاری همه باطل بود. زنم برای ساختمان یک دبستان اقدام کرد. برای یک مدرسه نقشه کشیدیم که مورد تصویب انجمن محلی واقع شد. محل مدرسه تا آنجا 3 کیلومتر فاصله داشت. در پایان ماه مارس، ماریا همانطور که دلش میخواست به سمت سرپرست دبستان منصوب شد و در اوائل آوریل با دهقانها جلسه تشکیل دادیم و کوشش کردیم به آنها بفهمانیم لازم است بنای تازه ایجاد شود. سرانجام برای دادن زمین مدرسه حاضر شدند و قول دادند وسایل ساختمانی را از شهر با اسبهای خودشان حمل کنند. از همان اولین هفتهی که دهقانان محصول بهاری خود را جمع آوری کردند، گاری ها برای تهیه آجر و آهک به راه افتادند. باد و باران در سراسر ماه مه بند نیامد. یخبندان تمام شده و جاده ها گل شده بود. گاری هایی که از شهر می آمدند از حیات ما عبور می کردند. منظره کثیفی بود. کم کم محوطه جلوی خانه ما پر از اسب و تیر و تخته شد. دیوان ها و زنهایشان که با روسری کار می کردند از روی خشم و غضب به پنجرهای اتاق ما نگاه می کردند و با فریاد خانم را صدا می زدند و فحش می دادند. آنها فریاد می کشیدند تموم شد دیگه، ما از پا در اومدیم، بعد از این خودت باید بیاری. ماریا با رنگ پریده و عصبانی از ترس اینکه مبادا به خانه بریزند برایشان نوشیدنی می برد. وقتی سر ساختمان می رفتم زنم هراسان می گفت رعیت ها عصبانی هستند، مبادا بلای سرت بیارن. آنجا هم تخت بست ها حاضر بود ولی بناها نمی آمدند و دیر می کردند. وقتی می آمدند معلوم می شد که ماسه نداریم. یادشان رفته بود. دهقانان از این وضع درهم استفاده می کردند و دائم از ما پول می خواستند. زنم آسی شده بود. بنای ساختمان بالا نمی آمد. با عصبانیت می گفت آدم دیوونه می شه. چه مردمی هستند؟ با چه ملتی سر و کار پیدا کردیم؟ در این دوره هرج و مرج مهندس گاهی به ما سر می‌زد و برای من خوراک می‌آورد. ماریا از آمدن پدرش دل خوشی نداشت و هرچند با او مشورت می‌کرد اما به او اعتمادی نداشت. مهندس به بدگویی از دوبچینا می‌پرداخت و از خریدن این ملک که جز ضرر چیزی برایش نداشت اظهار پشیمانی می‌کرد. می‌گفت باید پدر این دهقانا رو در آورد و به گاری بستشون. عروسی و زندگی ما در نظر او حکم یک نمایش کمدی را داشت. می گفت این کارها از روی هوس است. به من می گفت دخترم یه بار دیگه هم از این کارها کرده. یه مرتبه به سرش زد هنرمند بشه و ناگهان منو ول کرد و رفت. او درباره من می گفت شما مرد عجیبی هستی. عادی نیستی. گرچه نمی خوام نفوس بد بزنم، اما فکر میکنم آخر و عاقبت خوشی نداشته باشیم. شبها ماریا نمیخوابید و همواره فکر میکرد. دوره خنده های بعد از شام و خوشمزگی ها به آخر رسیده بود. هنگامی که رعیت در حیات به هم دشنام میدادند، حس میکردم که مقصر واقعی من هستم. شیفته ماریا بودم و از سخنان و حرکاتش به سرور میامدم. ماریا کارهای آرام را دوست داشت. میخواست ساعتها بنشیند و مطالعه کند. از خواندن کتاب به اندازه‌ای به زندگی روستایی مسلط شده بود که همه ما را به تعجب وامی داشت. توصیه ها و دستورهای عملی او هیچ کدام بی نتیجه نمی ماند. چقدر متانت و ذوق و ملاحت در وجود این زن سرشته شده بود. روحیه‌ای داشت که مخصوص اشخاص فهمیده بود. برای او که دارای فکر سالم و شعور بود، آن زندگی شلوغ، لوس و غم‌آوری که ما داشتیم حقیقتاً شکنجه بود. می فهمیدم او چه حالی داشت. رفته رفته همه چیز را درک می کردم. در فکر بودم و عشق در چشمانم می غلطید. داشتم دیوانه می شدم و نمی دانستم چه کار کنم. رو به شهر را می افتادم و برایش کتاب، روزنامه، آب نبات و گل می خریدم. برای ماهیگیری به آسیاب می رفتم. ساعتها در زیر باران تا گردن در آب سرد فرو می رفتم تا یک ماهی صید کنم و تغییر خورش بدهیم. با منتهای فروتنی از دهقانها خواهش می کردم سر و صدا نکنند. چه کارها که نکردم. باران بند آمد و زمینها خشک شدند. در باغ می رفتیم و شبنم روی گلها می درخشید. چقدر باغ، رودخانه و چمنها دلکش شده بودند. ولی یک مرتبه وقتی به یاد رعیت‌ها، گاری‌ها و مهندس می‌افتادم، همه چیز از نظرم محو می‌شد. من و ماریا با تک اسبه کوچکی به سراغ جوکاری‌ها می‌رفتیم. ماریا درشکه می‌راند و من پشت سرش می‌نشستم. باد در گیسوانش می پیچید و سر کسانی که جلو اسب می آمدند فریاد می زد. یک بار به او گفتم درست مثل سورچیا شدی. به سمت من برگشت و گفت شاید جد بزرگ من سورچی بوده، مگه نمی دونی؟ و مثل سورچی ها مشغول خواندن می شد و من همچنان با خود می گفتم چه سعادتی، چه سعادتی. و ناگهان به یاد رعیت ها، گاری ها و مهندس می افتادم. دکتر و خواهرم گاه به ما سر می زدن. بحث بر سر کارهای بدنی، پیشرفت جامعه و سرنوشت بشر در آینده از نو شروع شد. پزشک از کارهای کشاورزی ما چندان خوشش نمی آمد، زیرا این کارها مانع بحث کردن بود. ماریا سرزنشش می کرد. هنگام درو از کار زیاد خورد می شدیم، چون به آن عادت نداشتیم. شبها وقتی داشتم با آنها صحبت می کردم خوابم می برد و آنها به من می خندیدند. بیدارم کرده سر میز شام می نشندند و به خوردن وادارم می کردند. به قدری خواب آلوده بودم که تصور می کردم همه اینها در خواب است. صبح همین که بلند می شدم باز داس را برداشته و تا غروب کار می کردم. روزهای تعطیل که در خانه می ماندم می دیدم زن و خواهرم انگار چیزی را از من پنهان می کنند. زنم مثل همیشه مهربان بود، ولی فکرهایی در سر داشت که به من نمی گفت. پیدا بود که نفرتش از دهقانها زیادتر می شد. زندگیش هر روز مشکلتر می شد، اما به من شکایتی نمی کرد. در دهکده با تازه واردان به گرمی رفتار نمی شد. با ما طوری رفتار می کردند، انگار دشمنی داشتند. ما را به چشم مردم سادهی نگاه می کردند که از بیشعوری پولشان را دادند ملک خریدند. مسخره مان می کردند. گوسفندهای خود را در باغ ما می چراندند و اسب‌ها و گاوهای ما را به ده می‌راندند. بعد هم می‌آمدند و ادعای تاوان می‌کردند. دهقانی کشاورزان ما را اجیر می‌کرد و چرخ‌های نو گاری‌های ما را در می‌آورد و به جای آن چرخ کهنه می‌انداخت. اسباب‌های شخم‌زنی ما را می‌دزدید و دوباره به خودمان می‌فروخت. از همه اینها عصبانی‌کننده‌تر جریان مدرسه بود. شب‌ها زن‌ها تیر و تخته‌های مدرسه را می‌دزدیدند و نرده‌های آهنی را می‌کندند. شورای مذهبی ده در حضور شاهدان هر زنی را به پرداخت 2 روبل جریمه کرد. وقتی ماریا از این قضیه خبردار شد، از روی خشم و نفرت به دکتر و خواهرم گفت چه حیوانایی هستند. چندین بار از فکر ساختن دبستان ابراز پشیمانی کرد. پزشک به او گفت شما اگه مدرسه می‌سازین برای این دهقانهای احمق نیست، فقط برای آیندگان و برای فرهنگه. هرچه اینا احمق‌تر باشن ایجاد مدرسه بیشتر ضرورت داره. اما از صدایش بوی صداقت نمی آمد. به نظرم دکتر و ماریا هر دو از دهاتی ها بیزار بودند. ماریا اغلب با خواهرم به آسیاب می رفت. یک روز شنیدم که استپان به ماریا و کلئوپاترا می گفت خیال کردین این دهقانا آدم هست؟ اینا از دم احمق و دقل هست. احترام و نزاکت و ملاحظه سرشون نمیشه. دهقان در کثافت لول میزنه، با دست غذا میخوره. خواهرم از آنها دفاع کرد و گفت همه اینا به خاطر فقر و بیچارگیه. استفان جواب داد مادمازل چه بیچارگی؟ اینا آزادن، چشم دارن، هوش دارن، دست و پاشون کار میکنه و سالمن. دیگه بیشتر از این از خدا چی میخوان؟ اینا همش از حماقته، به فقر چه ربطی داره؟ مثلا نگاه کنید، شما اربابی هستین که از روی شفقت بهشون کمک میکنید، ولی با این حال اونا پول شما رو میخورن، از بس که بدجنسن. زندگی بین اونا مثل زندگی تو دوزخه. خدا رو شکر میکنم که من اهل این ده نیستم. یه دوره سربازی کردم و 3 سال تموم بخشدار این دهات بودم. حالا هم قزاق آزادی هستم که هر کجا بخوام میرم. نمیخوام تو ده زندگی کنم. همه به هم میگن بابا تو زن داری، برو کنار زنت زندگی کن. ماریا پرسید استپان شما از روی عشق ازدواج کردین؟ استپان آهی کشید. چه عشقی؟ 2 دفعه ازدواج کردم. زن اولم جوون مرگ شد. چرا مرد؟ به خاطر نفهمی. 24 ساعت گریه میکرد و بی خود عشق میریخت. کم کم ناتوان شد. گیاهخواری هم میکرد و دائم ضعیف میشد. زن دومم هم یه دهاتیه به تمام معناست. وقتی اونو به این پیشنهاد کردن بدم نیمد. مادرش مثل آدم های پرهیزگار بود و قهوه میخورد. منم گرفتمش. اما فرداش که سر سفره نشستیم از مادر زنم قاشق خواستم برام آورد و با دستش پاک کرد. کثافت. 1 سال با زنم زندگی کردم و بعد راه افتادم. ماریا زیاد سر آسیاب می رفت. آسیابان با چنان ایمان و صراحتی از دهقانان بدگویی می کرد که توجه او را جلب کرده بود. ماریا در دل کینه پیدا می کرد و حالان که من با دهقانان خو گرفته بودم و احساس می کردم به آنها علاقه من شدم. اینها اغلب مردمی عصبانی و تحقیر شده بودند. افکار آنها خفه شده بود و جاهل و عقب مانده بودند. فکرشان همین بود. زمین سیاه، روزگار سیاه، نان سیاه. مردمی نیرنگ باز بودند و کارهای خود را پنهان می کردند. از سادگی حتی حساب کردن و شمردن بلد نبودند. ولی با این اوصاف احساس می کردم اگر انسان به آنها نزدیک شود، می فهمد که در میان آنها، یک چیز با اهمیت و سودمند وجود دارد که در وجود امثال ماریا و دکتر نمیتوان یافت. و آن اینکه دهقان ایمان داشت که مهمترین چیز در روی زمین حقیقت است و وجود او و همه مردم وابسته به این واقعیت. بر این اساس دهقان بیشتر از هر کس دیگر به حقایق زندگی توجه دارد. به زنم میگفتم تو لکه روی شیشه رو میبینی ولی خود شیشه رو نمیبینی. و او به جای جواب سکوت میکرد. خواهرم گاهگاه با ماریا پچ پچ میکرد و من که نزدیکشان میشدم خود را پنهان میکرد. قطعاً چیزی در خود احساس میکرد که از آن ترس داشت یا خجالت میکشید. همیشه با ماریا بود و به ندرت با من هم صحبت میشد. شبی از سر ساختمان دبستان برمیگشتم و از باغ گذشتم. خواهرم زیر یک درخت قدم میزد. به او نزدیک شدم. چنان قلبم از محبت سرشار شد که به یاد مادرم و دوران کودکی افتادم. با عطوفت از او پرسیدم چته؟ مدتی متوجه شدم از چیزی ناراحتی. او با بدنی لرزان جواب داد پنهان کردن این موضوع از تو خیلی سخته. میخوایید من عاشق شدم. خیلی هم خوشحالم. اما نمیدونم چرا میترسم. ناگهان صدای پا آمد و دکتر پیدا شد. خواهرم به صورت او چشم دوخت و گفت ولادیمیر. تازه متوجه شدم این اواخر چقدر خواهرم لاغر و بیرنگ رو شده بود. سپس 3 نفری به راه افتادیم. دکتر درباره تمدن با من صحبت میکرد ولی من وارد بحث نشدم. عجیب بود. دلم نمیخواست باور کنم که خواهرم او را دوست دارد. خواهرم این آدم عصبانی و ترسو، مظلوم و کنارگیر، حالا عاشق این مرد شده بود؟ از چیزی متاسف بودم اما خودم نمی دانستم از چه. وجود دکتر به مزاق من خوشایند نبود. من و ماریا برای افتتاح دبستان رفتیم. ماریا اطراف را نگاه می کرد و آهسته می گفت پاییز اومد. تابستونم گذشت. فقط بیدا هنوز سبزن. ولی تابستان سر آمده بود. بعد از ظهرها هوا ملایم و روشن می شد. اما صبحها سرد بود. چوپانها کت پوستی پوشیده بودند و سراسر روز شبنم روی گلهای مینای ما باقی می ماند. ماریا گفت حالا دیگه ما میتونیم دوتایی حسابمونو ببندیم. این همه کار کردیم تا کارا رو به راه شد. حال خودمونم بهتر شد. ما پیروز شدیم. اما آیا این پیشرفت کوچکترین اثری در محیطی که زندگی میکنیم داره؟ آیا به درد کسی میخوره؟ نه. جهالت و کثافت هنوز سر جاشه. تو خیلی شخم زدی و کاشتی. منم خیلی پول خرج کردم و چیز خوندم. اما هیچ کس در این حد آدم نشد. میشه گفت ما فقط برای خودمون کار کردیم و اینطور حرف زدن حال مرا به هم میزد. گفتم ما از اولش به درستی رفتار کردیم و حق با درست کار هاست. گفت مگه من غیر از این گفتم؟ ما حق داریم اما اون چی که باید حقا انجام داد ندادیم. آیا روش کارهای ما غلط نیست؟ آدم میخواد برای مردم مفید باشه اما در راهی میفته که امکان خدمت به خلق رو از دست میده. از طرف دیگه اگه تمام عمرت رو هم کار کنی و به نتایجی هم برسی فایدهش چیه؟ در نیروهای جهالت، گرسنگی و پریشونی چه اثری داره؟ این مثل قطره‌ایه که به دریا میفته. باید شیوه کار رو عوض کرد. پیش از همه باید یک رشته کارای همگانی و پرسر و صدا و سخت رو در پیش گرفت. چطور میشه که مثلا هنر و موسیقی اینقدر تأثیر داره؟ سپس نگاه تخیلباری به آسمان کرد و ادامه داد هنر. هنر عزیز به ما بال رفتن میده. خیلی بالا. وقتی به مدرسه رسیدیم هوا روشن و دلفزا بود و از داخل بوی علف کوبیده میامد. سرود مذهبی در مدرسه خوانده شد و آخر سر دهقان‌ها یک شمایل و یک طبق شیرینی و یک نمکدان مطلا به ماریا هدیه دادند. ماریا از شادی اشک ریخت. پیرمردی به او گفت اگه احیاناً بعضی حرفای بیجا زده شد و یا سوء تفاهمی شد ما رو ببخشید. و هر دوی ما را دعای خیر کرد. وقتی به خانه برمیگشتیم ماریا چند بار برگشت و مدرسه را نگاه کرد. شیروانی آن که من رنگ کرده بودم زیر آفتاب می درخشید. احساس کردم نگاه های ماریا نگاه خداحافظی است. عصر آن روز ماریا آماده رفتن به شهر شد. تازگی ها بیشتر به شهر می رفت و استراحت می کرد. در غیبت او از کار می افتادم. دستم به کار نمی رفت. حیات بزرگمان به چشمم همچون صحرای لوت می شد و باغ از صفا می افتاد. بدون او خانه، درخت‌ها و اسب‌ها دیگر مال ما نبودند. از خانه بیرون نمی آمدم. پشت میز او می نشستم و گنجه را نگاه می کردم. کتاب‌های روستایی که زمانی برایش آنقدر عزیز بودند، حالا با حالتی غم‌زده به من می نگریستند. اینک او در کنارم نبود. دوبچینا با آن خرابه‌ها، شوریدگی و دزدی‌های شبانه روزیش به قدری به نظرم شلوغ می آمد که هیچ کاری در آن فایده نداشت. چرا آدم اینجا کار بکند؟ چرا وقتی میبینم وضع خودم خراب است غمخوار دیگران باشم؟ مگر نه آن است که اگر کار من در دوبچینا تمام شود تازه عاقبتم همان خواهد بود که در این کتاب ها شعر میدهند؟ غصه عشقی را میخوردم که دستخوش خزان شده بود. چه سعادتی است دوست داشتن و محبوب بودن. وقتی انسان احساس میکند از این بلندی به پایین میفتد چقدر هراسان میشود. Thank you. ماریا فردای آن روز از شهر بازگشت. دلخور بود. گفت: چرا رو دریا رو پایین کشیدی؟ قلب آدم میگیره. آنها را بالا زدم. هرچند اشتهای خوراک نداشتیم، اما به شام خوردن نشستیم. به من گفت: پاشو دستاتو بشور، بو علف میده. مقداری مجله و روزنامه از شهر آورده بود. بعد از شام مشغول تماشای عکسای آن شدیم. ژورنال لباس نمیمه آنها بود. ماریا آنها را ورق میزد. بعد رفت بخوابد و من ساعتی به تماشای روزنامه های عکسدار پرداختم. او گفت: بی خود رو دریا را بالا زدی. میترسم هوا سرد بشه. دیدار و عروسی ما در زندگی این زن خوشگذران و بازوق و شوق جز حادثه ناچیز به شمار نمی آمد. او بهترین نعمتهای زندگی را در اختیار داشت و اهمیت نمی داد. حتی افکار و اداهای روشن فکرانه برایش اسباب تفریح و در حکم رنگامیزی زندگی بود. من به منزله رانندهی بودم که او را از یک ایستگاه به دیگری رسانده باشد. اکنون دیگر به دردش نمی خوردم. او باید به سراغ کار خود برود و من تنها بمانم. صدایی در حیاط پیچید: کمک کنید. نیم دقیقه گذشت و دوباره این صدا بلند شد: کمک کنید. زنم پرسید: میخواید؟ میشنوی؟ و از اتاق بیرون آمد و گوش ایستاد. زیر لب گفت: دارن یکی رو خفه میکنن. همینو کم داشتیم. تفنگ شکاری را برداشتم و به حیاط رفتم. خیلی تاریک بود. چنان باد تندی می آمد که آدم به سختی می توانست خودش را نگه دارد. نزدیک ساختمانی که پارسال دفتر اداره بود، صدای خفه دوباره منعکس شد. به فریادم برس. دو نفر گلاویز شده بودند و به زحمت نفس می کشیدند. یکیشان می گفت: ولم کن. ایوان چپراکوف را شناختم. آن دیگری نوکر ژنرال بود. یکی دو بار به صورت او زدم و جداشان کردم. نوکر زیر لب گفت: میخواست منو بکشه آقا. میخواست بره سر صندوق مادرش. میخواستم اینجا حبسش کنم تا کار بدی نکنه. چپراکوف بلند نفس میکشید. ولشان کردم و به خانه بازگشتم. زنم خوابیده بود. جریان را برایش تعریف کردم. او گفت: زندگی در ده وحشتناکه. خدایا چه شب درازی. کمی بعد باز صدای کمک کنید بلند شد. گفتم: برم ساکتشون کنم. ماریا با تنفر گفت: بذارم دیگر بکشن. به سقف نگاه میکرد و گوش میداد. من کنارش نشسته بودم و جرأت نمیکردم صحبت کنم. همچنان خاموش ماندیم و من با بی‌حوصلگی چشم انتظار روشنایی صبح شدم. ماریا پیوسته چشمش باز بود. گویی تازه به خود آمده است. گویا از این در شگفت بود که با این تحصیلات و تربیت چطور در این خرابه گرفتار یک مش آدم بیچاره و نفهم شده و تا جایی تنزل کرده که بتواند عاشق یکی از همین آدم ها بشود و بیش از 6 ماه زن او باشد. اینطور به نظرم آمد که من و چپراکوف و نوکر ژنرال پیش چشم او یکی هستیم. صبح او حرکت کرد. تا 3 روز منتظرش شدم. سپس همه اسباب ها را توی اتاق ریختم و درش را بستم و به سمت شهر راه افتادم. وقتی در خانه مهندس را زدم شب شده بود. پیشخدمت گفت کسی در خانه نیست. مهندس در پترزبورگ بود و زنم هم به خانه آژوگین ها رفته بود که در تمرین تئاتر شرکت کند. به خاطر دارم که با چه التهابی به خانه آنها رفتم. در سالن روی میز پیانو و صحنه شمع می سوخت. دوستداران هنر تئاتر جمع بودند. آژوگین‌ها ستایی در صحنه قدم می‌زدند و نقش خود را می‌خواندند. آندره در گوشه‌ای به دیوار تکیه داده بود و با تحسین به صحنه نگاه می‌کرد. همه چیز مانند سابق بود. من تا رفتم به بانوی خانه سلام کنم، همه فریاد کردند هیس و با اشاره نگه هم داشتند. سکوت برقرار شد. پیانو باز شد. خانمی پشت آن نشست و چشمایش را روی دفتر نوت انداخت. ماریا با زیبایی خاصی نزدیک شد. این ماریا با کسی که در بهار برای دیدار من به آسیاب می آمد فرق داشت. این نخستین بار بود که صدای او را می شنیدم. ترانه که به آخر رسید همه برایش کف زدند. او از خوشحالی لبخند می زد. دفترچه نوت را برق می زد و پیراهنش را مرتب می کرد. مثل پرنده‌ای بود که توانسته باشد سرانجام از قفس فرار کند. چیزی زننده و گستاخانه در چهره اش خوانده می شد. مثل آن که از همه ما بدش می آمد و می خواست با ما مثل اسب رفتار کند. آه ایوون! همینطور که به طرف من برمی گشت گفت تو هم پیدات شد؟ به نظرت چطور بود؟ و بدون اینکه منتظر جواب شود ادامه داد خیلی خوب شد که اومدی. من امشب برای مدتی به پیترزبورگ میرم. میذاری که برم. نیمه شب او را تا ایسکا بدرقه کردم. با مهر به من نگاه کرد. شاید بیشتر برای اینکه با پرسش‌های بی‌معنی او را خسته نکرده بودم. قول داد برایم نامه بنویسد. دستایش را گرفتم و به زحمت توانستم از گریه خودداری کنم. به تماشای قطار ایستادم و به آرامی گفتم ماریا، ماریای عزیزم. شب را در منزل کارپونا گذراندم و فردای آن روز با آندره برای تزیین اتاقهای بازرگان پولداری به راه افتادیم. بعد از ظهر یک شنبه خواهرم نزد من آمد و چای را با هم خوردیم. همچنان که کتاب‌های زیر بغلش را نشان می‌داد گفت حالا زیاد چیز می‌خونم. از این نظر من مدیون ولادیمیر و زن تو هستم. اونا منو هوشیار کردن و نجات دادن. سابقاً سر هیچ و پوچ بدخواب می‌شدم. مثلا چرا این هفته قند زیاد مصرف شده یا خیارا رو زیاد نمک زدم. حالا هم زیاد نمی‌خوابم ولی دیگه افکارم عوض شدن. گفتم خوب کاری نمی کنی که بیخوابی می کشی. گفت فکر می کنی ناخوشم؟ ابدا. ولادیمیر گفت حالم خیلی خوبه. بگو ببینم من حق دارم یا نه؟ پر واضح بود که به کمک روحی احتیاج داشت. ماریا رفته بود، دکتر در پترزبورگ بود و در سراسر شهر غیر از من کسی نبود که به او حق بدهد. برای دلجویی در جواب به او حق دادم. دوباره به صحبت آمد. میدونی در خانواده آژوگین به من نقشی دادن. میخوام اونو بازی کنم. از این به بعد قصد دارم از حق خود در زندگی چیزی فروگذار نکنم. به خصوص میخوام کاری کنم پدرم بفهمه منم میتونم اعتراض کنم. دو روز بعد با دفترچه‌ای به خانه آژوگین وارد شد. با پیراهن مشکی، گردنبند مرجان و سنجاقی که از دور خیلی بیریخت بود. وقتی چشمم به او افتاد ناراحت شدم و از بی‌سلیقگی او یکه خوردم. مردم می‌خندیدند. خواهرم کوشش می‌کرد به روی خودش نیاورد. تا ورود او به صحنه که یک ساعت طول می‌کشید از کنار من دور دور شد. پیوسته نقش خود را تکرار می‌کرد و از عصبانیت دفترش را مچاله می‌کرد و به تصور اینکه همه منتظر آشکار شدن او در صحنه هستند با دست‌های لرزان موهایش را مرتب می‌کرد. به من می‌گفت حتما اشتباه میکنم. اگه بدونی چقدر معذبم؟ به صحنه آمد. از سیمایش پریشانی خوانده میشد. دقیقه ای ایستاد. آشکار بود که نقشش را به یاد نمی آورد. ناگهان میان سن زانو زد و هق هق به گریه افتاد. همه سراسیمه شدند. من متأثر شدم و نمی دانستم چه کار باید بکنم. دیدم او را بلند کردند و بردند. مادام آژوگین سراسیمه نزد من آمد و همچنان که در چشمای من نگاه میکرد گفت خواهر شما بارداره. خواهش میکنم اونو ببرین خونه. بیدرنگ من و خواهرم بیرون آمدیم. پالتوام را دورش پیچیدم و به سرعت راه افتادیم. مردم در خانه هایشان خوابیده بودند. از این خانه ها متنفر بودم. با خود گفتم آخر این اشخاص احمق، وحشی و تنبل چه امتیازی بر دهقانای کثیف و خرافاتی دارن؟ فرق اینا با حیوان چیه؟ وقتی به خانه وارد شدیم خواهرم همون دم در روی تخت افتاد. چهره شادان داشت و به خواب سنگینی فرو رفت. پیدا بود که چنان دلش آرام گرفته که گویی از دیرباز چون این آسایشی ندیده. ما هم خانه شدیم. او احساس خوشی میکرد. برایش کتابایی از کتابخانه می‌گرفتم، ولی دیگر حال مطالعه نداشت. دلش می‌خواست همیشه فکر کند و از آینده حرف بزند. پیراهن‌های مرا وصله می‌کرد، به کارپوونا کمک می‌کرد، از ولادیمیر و از هوش و خوبی‌ها و اطلاعات او صحبت می‌کرد. من هم با اینکه دکتر را دوست نداشتم، حرفایش را تصدیق می‌کردم. بچه‌اش را با عشق دوست داشت و هنوز به دنیا نیامده از چشم‌های بادامی و دست‌های قشنگ و خنده او صحبت می‌کرد. از پرورش فرزندش حرف می‌زد و به نظرش ولادیمیر بهترین و کامل‌ترین مرد روی زمین بود. خیال‌بافی‌های او به من هم سرایت کرده بود. من هم دیگر مطالعه نمی‌کردم و به رویا فرو می‌رفتم. شب‌ها با آنکه خسته بودم در اتاق قدم می‌زدم و از زنم صحبت می‌کردم. از خواهرم میپرسیدم تو چی فکر میکنی؟ کی برمیگرده؟ فکر کنم تا عید بیاد. او میگفت اگه برات نامه نمیده لابد برای همینه که میخواد زودتر بیاد. در جواب میگفتم درسته. ولی خوب میدانستم که هیچ دلیلی ندارد ماریا برگردد. از نبودن او کسل بودم. چون نمیتوانستم خودم را فریب دهم، دلم میخواست دیگران مرا فریب دهند. خواهرم چشم به راه دکتر و من هم به انتظار ماریا پیوسته حرف می زدیم و می خندیدیم و توجه نمی کردیم که مزاحم کارپوونا شده ایم و نمی گذاریم او استراحت کند. یک روز که برای عید نوئل به بازار رفته بودم تا خرید کنم، پروکوفی مرا به دکان خود کشید و گفت کاری جدی با من دارد. از شدت سرما سرخ شده بود. گفت این اوضاع نمی تونه ادامه پیدا کنه. مادر من از روی رحم و مروت نمیتونه بهتون بگه که خواهرتون باید بره و جای دیگه ای زایمان کنه. ولی من روش مادرم رو تایید نمی کنم. موضوع رو فهمیدم و از دکان بیرون آمدم. همان روز من و خواهرم اسباب کشی کردیم و به خانه آندره رفتیم. چون پول نداشتم گاری کرایه کنم، اساس رو روی دوشم گرفتم. خواهرم سرفه می کرد و پی در پی می پرسید کی می رسیم؟ پس از چندی نامه ای از ماریا رسید که نوشته بود میخائیل عزیز و خوب من، خدا حافظ. من با پدرم برای تماشای نمایشگاه به آمریکا میروم. در همین روزها اقیانوس را خواهم دید. چقدر آنجا با دوبچینا فاصله دارد. آنقدر که جرأت فکر کردنش را ندارم. دلم میخواهد به طرف آزادی بروم. موفق خواهم شد. عزیزم، آزادی مرا به من پس بده و رشته‌ای که هنوز ما را به هم پیوند میدهد پاره کن. این که زن شما شدم کار اشتباهی بود. سنگینی این اشتباه مرا آزار می دهد. دوست بزرگوار، در برابر شما زانو می زنم و خواهش می کنم هرچه زودتر مرا آزاد کنید. پدرم قول می دهد که مراسم کار را برایتان آسان کند و همه چیز را به گردن می گیرد. خوشبخت باشید و مرا برای این گناه ببخشید. حالم خوب است و هر لحظه خدا را شکر می کنم که زن بدی مثل من بچه دار نشد. داوود پیغمبر انگشتری داشت که بر آن حک شده بود همه چیز در گذر است. وقتی انسان افسرده است این کلمات خوشحالی می آورد و هنگامی که خوشحال باشد او را غمناک می کند. یکی از این حلقه ها را با حروف عبری به خود هدیه می کنم تا از عواطف مصون بمانم. همه چیز در گذر است. به هیچ چیز نباید علاقه‌مند شد. خواهرم در یکی از اتاقها خوابیده بود و آندره که پس از مدتی بیماری داشت بهبود می‌یافت در اتاق دیگر. درست در همان لحظه که کاغذ به دستم رسید، خواهرم به اتاق آندره رفت و کنارش نشست به خواندن. هر روز داستان‌های داستایفسکی و گوگل را برایش می‌خواند و او با چشم‌های ثابت گوش می‌کرد. سرش را تکان می‌داد و می‌گفت همه چیز ممکنه، همه چیز. خواهرم صفحه‌ای را بیشتر نخواند. صدایش بالا نیامد. آندره گفت روح آدم پاک مثل گچ سفیده و روح آدم پلید مثل سنگ خارا. تو دنیا باید رنج دید و صدمه خورد. کسی که کار نمی کنه و عذاب نمی کشه به بهشت نمیره. بدبخت مردم اعیان و رباخار. من یک بار دیگر نامه را خواندم. همان سرباز ناشناس برای من چای و شیرینی آورد. معلوم نبود از طرف که می آید. هر که بود می دانست ما احتیاج داریم. خواهرم شادمان سر صحبت را باز کرد و گفت وقتی تو اداره را ترک کردی و رفتی پیش نقاشا من و آنیوتا می فهمیدیم که حق داری ولی جرأت نداشتیم به زبون بیاریم. آنیوتا تو رو دوست داره و می دونه عمل تو درسته. منو هم مثل خواهر دوست داره. سپس با التهاب ادامه داد اگه می دونستی چقدر تو رو دوست داره؟ فقط عشقش رو برای من فاش کرده. میبینی که اون از شدت علاقه به تو تن به ازدواج نخواهد داد. اونه که شیرینی میفرسته. دختر عجیبیه. دکتر با عنوان دکترای پزشکی بازگشت و میگفت پس از چندی استراحت به پترزبورگ باز خواهد گشت. برای تکمیل تحصیلات میخواست به خارج برود. پیدا بود که خواهرم را مثل سابق دوست دارد ولی حتی یک بار هم از اینکه او را همراه خود به پترزبورگ یا خارج خواهد برد صحبت نمی کرد. و من هیچ سر در نمی آوردم عاقبت خواهرم و بچه‌اش چه خواهد شد. خواهرم پیوسته در رویا بود و می گفت دکتر هر جا بخواد می تونه بره. حتی اگه منو ترک کنه هم اهمیت نداره. او خوشبخت باشه من حرفی ندارم. همان گذشته برای او کفایت می کرد. هر وقت دکتر خواهرم را معاینه می کرد، بعد از آن به اتاق آندره می رفت و روی بیمار خم می شد و می پرسید پیرمرد، حالا چطوره؟ در خیابان دکتر به من گفت جای تأسفه. اشک از چشمانش سرازی شد و ادامه داد رفیق، خواهر دختر خوشرویه و در همه حال خندانه. وضعش اسفنگیزه ولی منم حق دارم. کم کم به حرفای دیگری پرداخت و از رساله امتحانی خودش صحبت کرد. هیچ به فکر دردمندی من یا خواهرم نبود. آن یکی دلش هوای آمریکا و انگشتر کرده بود و این یکی در فکر عنوان دکترا و حرفه دانشمندان بود. تنها من و خواهرم به حال خود باقی مانده بودیم. یک بار دیگر نامه ماریا را خواندم و به یاد روزی افتادم که به آسیاب آمده بود و میخواست خود را مثل زنهای دهقان‌ها نشان دهد. صبح دام ماهیگیری را از آب کشیدیم و زیر باران میخندیدیم. به خانمان در خیابان بالشایا رفتم. از در کوچک آشپزخانه وارد شدم. کسی در مطبخ نبود. سماور کنار اجاق انتظار پدرم را داشت. با خود فکر کردم حالا کی برای اون چایی میریزه؟ رفتم توی انباری. روزنامه زیرم پهن کردم و خوابیدم. هوا سرد بود. به نظرم آمد که اکنون خواهرم برایم شام میآورد. ولی یادم افتاد که او در خانه آندره مریض افتاده است. صدای زنگ در آمد. صداهایی که از کودکی برایم آشنا بود. بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. آشپز همین که چشمش به من افتاد به گریه افتاد و گفت عزیزم. آه خدا، فنجانی چای نوشیدم. آشپز پرسید کلوپاترا کجاست؟ میگن زن تو هم رفته. او از زمان مادرم در خانه ما خدمت میکرد. یک ربع ساعت کافی بود که همه سوالاتی را که در غیاب ما در سکوت آشپزخانه برایش جمع شده بود از من بپرسد. میگفت بهتر است بی خبر از زنم دوبچینا را بفروشم و پولش را در بانک بگذارم. گفت چنانچه من و خواهرم به پای پدرمان بیفتیم و پوزش بخواهیم ما را خواهد بخشید. صدای سرفه پدرم که آمد گفت برو جانم، برو باش حرف بزن و جلوش خم شو. من رفتم. پدرم پشت میزش نشسته بود و نقشه یک ساختمان را میکشید. هنوز نمیدانستم برای چه به آنجا رفتم. خواستم همانطور که آشپز گفته بود جلویش خم شوم، اما منظره این ساختمان روی نقشه مانعم شد. گفتم سلام. پدرم نگاهی کرد و فوراً سرش را روی نقشه انداخت. چیکار داری؟ گفتم اومدم بهتون بگم خواهرم خیلی مریضه. و با صدای خفه‌ای اضافه کردم به زودی میمیره. پدرم عینکش را برداشت و گفت هرچی بیکاری درو میکنی. خواهش میکنم یادت بیاد که 2 سال پیش همینجا ازت خواستم اون خیالات رو از سرت بیرون کنی. از وظیفه شناسی و دین تو به اجدادت حرف زدم و تو پندهای منو به مسخره گرفتی. از طرفی باعث سرگردونی خواهرت هم شدی. حالا سزای کاراتونو میکشین. گفتم من هم ازتون میخوام به یاد بیارین که همینجا ازتون خواستم افکار منو درک کنین و در جواب شما از اجدادمون صحبت کردین. حالا هم بهتون میگم که تنها دختر شما در حال مرگه و شما باز از اجداد و سنت‌های خانوادگی حرف میزنین. برای پیرمردی که چند سال دیگه از عمرش بیشتر باقی نیست این رفتار زشته. پدرم گفت حالا اینجا اومدی چیکار؟ گفتم نمیدونم، شما رو دوست دارم و متاسفم که از هم دوریم. من هنوز شما رو دوست دارم ولی خواهرم نه. اون هرگز از تقصیرات شما نمیگذره. پدرم فریاد زد چه تقصیری؟ همه تقصیرها زیر سر توه پسر بی سر و پا. گفتم من قبول دارم که مقصرم، اما میخوام بدونم شما برای چی میخواین روش زندگی خودتون رو به ما تحمیل کنین؟ چرا حتی در یکی از این خونه‌هایی که 30 ساله دارین میسازین حتی یه نفر پیدا نشد که من ازش یاد بگیرم چطور باید زندگی کرد تا مرتکب اشتباه نشد؟ در همه این شهر یه آدم شریف و پاک پیدا نمیشه. این خونه‌ها غارهایی هستن که برای شکنجه دادن و عذاب زنها و دخترها و آزار بچه‌ها ساخته میشن. اون مادر بیچاره‌ام، این خواهر بی‌نوام، این چه زندگیه؟ پدرم خطکشی را از روی میز برداشت و گفت چطور به خودت اجازه میدی؟ برای آخرین بار به تو و خواهر خود سرت میگم که از حقوق فرزندی محروم هستین. من یاد فرزندای سرکشم را از دل بردم. حالا اگه از این سرکشی صدمه میبینیم به من چه؟ برگرد هر جا که بودی. دیگه تا زمانی که خودت رو اصلاح نکردی حق نداری پا تو این خونه بذاری. از روی یأس حرکت کردم و از در بیرون آمدم. هرگاه به فکر تهیه انگشتری بیفتم میدهم این جمله را رویش حک کنند. هیچ چیز از بین نمی رود. کوچکترین قدمی که برداریم در زندگی کنونی و حتی زندگی آینده من اثر دارد. آنچه در زندگی من گذشته بیهوده نبوده است. حالا دیگر کسی مرا دست نمی اندازد. مردم دیگر به کارگر بودنم عادت کردند. اینطور معروف شده که کارگر خوبی هستم و در نتیجه زیاد به من سفارش می دهند. مردم پس از آندره مرا می شناسند. آندره هرچند خوب شده اما بنیه کار کردن ندارد. من به جای او برای گرفتن سفارش می روم و مزد کارگرها را می پردازم. مردم از روی ادب با من رفتار می کنند و مرا شما خطاب می کنند. اکنون پیر، خاموش، خشک و جدی شده. به ندرت می خندم و می گویند به آندره شباهت پیدا کردم. ماریا زن سابقم حالا در خارج است و پدرش در ایالات شرقی مشغول ساختمان راهن. دکتر هم در خارج است. ملک دوبچینا به مادام چپراکوف برگشته است. ایوان چپراکوف بیچاره مدتی ویلگردی کرد. خیلی سعی کردم او را وادار کنم با ما همکاری کند، ولی به زودی از کار خسته شد و به دوبچینا بازگشت. پدرم اکنون خیلی پیر شده است. گوزش در آمده و شبها جلوی خانه قدم می زند. هنوز با او قهرم. کارپونا هنوز زنده است و هر بار که مرا می بیند آه کشان می گوید بدبخت تو. در طول هفته مشغول کارم. فقط روزهای تعطیل اگر هوا خوب باشد خواهرزاده کوچکم را بغل می کنم و به سوی قبرستان می روم. خواهرم دلش می خواست بچهش پسر باشد ولی دختر شد. ساعتها در قبرستان می نشینم و به دختر بچه می گویم که مادرت اینجا خوابیده است. گاهی نزدیک قبر با آنیوتا ملاقات می کنم. سلام علیک می کنیم و خاموش می مانیم. یا آنکه از کلئوپاترا، کودکی او و رنجهایی که در زندگی کشید حرف می زنیم. هنگامی که از قبرستان خارج می شویم ساکت می مانیم. دختر کوچک با خوشحالی با او دست می دهد و ما کودک را نوازش می کنیم. وقتی به شهر می رسیم، آنیوتا پریشان حال با ما خداحافظی می کند. به تنهایی و با حالتی جدی و متین به راه خود ادامه می دهد. هر کس او را ببیند، نمی تواند حدس بزند که او با من راه می رفته و این کودک را نوازش کرده است.